ده هسته کره شمالی ابراز تمایل کرده است. رهبر کره شمالی گفته در صورتی که شرایط برای آغاز مذاکرات پذیرفته شود، کشورش آماده برای بازگشت به گفتگوهای شش جانبه درباره پرونده هسته کره شمالی است. مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه هسته کره شمالی با شرکت این کشور، آمریکا، ژاپن، روسیه، چین و کره جنوبی تا ماه اپریل سال 2009 جریان داشت، اما کره شمالی در اعتراض به آنچه عدم اجرای تعهدات آمریکا در برابر توقف برنامه هسته‌ای خود می‌نامید، از این مذاکرات خارج شد. به گزارش خبرگزاری اینا، زلزله‌ای به بزرگی 3.7 درجه در مقیاس ریشتر حوالی 7 گل واقع در استان خوزستان را لرزاند. این زمین لرزه ساعت 14:11:59 امروز جمعه در استان خوزستان روی داده و تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. این بود خلاصه خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من تماس گرفتم خدمتتون به خاطر
میشه خواهش کنم یک کمی بلندتر صحبت کنید؟
بله حتما. من تماس گرفتم خدمتتون به خاطر یه مسئله که الان باش روبرو هستم. اونم یه مشکلیه که دارم. من الان تقریبا حدود یک سال و نیم، نزدیک دو ساله که با یه آقای دوست هستم، ولی الان به این نقطه رسیده رابطم که واقعا نمیدونم باید چیکار بکنم. به این خاطرم هستش که یه مشکلاتی دارم که نمیدونم باید سعی کنم فعلا باشون ادامه بدم یا اینکه واقعا بهتره که سعی کنم رابطم رو تمام کنم.
شما چند سالتون؟
26 سال.
ایشون چند سالش؟
30 سال.
چه مدتی است که شما در خارج هستید؟ اگر خارج از ایرانی کجا تلفن می‌کنید؟
بله از اروپا تماس می‌گیرم.
چه مدتی اروپا؟
حدود 4 سال تقریبا. الان
آمدید برای چی؟ اروپا.
من برای ادامه تحصیل در واقع اومدم اروپا تنها و 2 سال در واقع لیسانسم رو ایران خوندم، 2 سال تحصیلات تکمیلی داشتم اینجا و الان 2 سالم است که کار میکنم.
اون وقت ایشون چه مدتی اروپا هستن؟
ایشون نزدیک 10 ساله، ولی متاسفانه مشکلی که هست اینه که مسئله اقامتشون متاسفانه هنوز حل نشد.
از نظر درسی چه کردن؟
بله هیچ در واقع خب بهش نتیجه برسه تلاشی که داشتن نرسیده، هنوز دانشجو هستن.
خب شما دل...
الان مشغول
شما دلتون میخواد یک کسی رو تبرئه کنید؟ من برگردم بگم یک کسی کسی رو کشته، بگید به نظر میرسه که اون آدم نمیتونه راحت نفس بکشه. تلاش های ایشون به نتیجه نرسید در سن 30 سالگی، خب بگید درس نخوندن، مدرکی ندارن. یعنی ببینید خب از همین نه ببینید عزیز، از همینجا نشون میده میخواد چجوری موضوع رو ارائه کنید. یعنی من که اینجا نشستم بلافاصله میفهمم شما یه چیزی دارید پنهان میکنید، یه چیزی رو دوست ندارید، مجبورید یه جور دیگه وانمود کنید، میخواید کم اهمیت نشون بدید و بذاریدش کنار. از نظر من مهم نیست، میخوام بگم شما پیامی که به من میدید چیه. یعنی بلافاصله میفهمم سر این موضوع شما مسئله دارید. خب ایشون زندگی اقتصادی ایشون چجوری میگذره؟
نه ایشون شاغل نیستن، چون که همونطور که گفتم چون در واقع پناهنده هستن اینجا.
خب چجوری در و... چجوری زندگی میکنن با حقوق پناهجویی؟
بله.
خب شما
یه اجازه کار ندارن. خب
اوکی، شما این یک سال و نیمی که با هم بودید مسائل مشکلاتتون چی بوده؟
من بیشتر مشکلم درس ایشون هست. خب مطمئنم قضیه اقامتشون هم از قبل اون یه چیزی که خب در حال حاضر کاری از دست من بر نمیاد، فعلا به زمان ما گزارش کردم، حالا برای که خب میتونم هم خب اگه واقعا قصد داشته باشم که رابطم رو جدی بکنم، خب میتونم هم با پارتنرشیپ با خودم مشکل اقامت رو حل کنم. اون خیلی نگرانم نمی کنه در واقع. البته ایشون با همه خانوادهشون اینجا هستن، برای همین اگه واقعا قضیه اقامتشون حل نشه خب شاید خانوادگی تصمیم بگیرن برن، یا بعضی اون خیلی نگرانم نمی کنه یا خیلی اذیتم حداقل تو یک سال نکرده، چون فعلا منتظر هستم که ببینم شرایطشون چه جوری میشه. ولی بیشتر برای من فکر می‌کنم اولین چیز همین قضیه درس یا کلا تلاش، به خاطر اینکه درس یه قسمتیشه، تو چیزای دیگه هم احساس میکنم که خیلی آدم پرتلاشی نمیدونمش. با هم خب خیلی صحبت کردیم در مورد، ولی بیشترش رو مربوط میدونه به شرایطش از لحاظ اقامتی، ولی خب شاید تا حد درکش نمیکنم مطمئنن، چون بالاخره شرایط اون رو نداشتم. تا حدی هم احساس میکنم که خب خیلی منطقی نیست، چون بالاخره تو آدم باید زندگیشو بسازه. اگه به نظر من که تصمیمشون غلط بود، اگه یه زمانی تصمیم غلطی گرفته شده، بالاخره آدم تا کی میخواد چوبش رو بخوره یا منتظر بمونه که شرایط عوض بشه؟
خب
میگم یکی از جان
چقدر اهل کتاب و مطالعه و علم هست؟
آدم برودیه، اطلاعات کلیش خوبه، ولی علم
نمیتونم بگم خیلی از کجا؟ اهل علمه. ایشون از کجا اطلاعات؟
نمیدونم، اینترنت، تلویزیون، آدم بروزیه، یعنی آدم نیستش که باش بحث بکنی مثلا بی اطلاع باشه یا نتونه باشه به یه قضیه با آدم بحث کنه. ولی علم که آکادمیک که به هیچ عنوان.
خب از نظر اخلاقی رفتاری موضوع چه؟ غیر از ماجرای احتمالا کمکاری و تنبلی و بی انگیزه بودن و بی هدف بودن،
به نظر من در کل آدم خیلی خوبیه. حالا حتی تعریف خوب خیلی کلیه، ولی خیلی آدم آروم.
آخه آروم نیست، شما به همون جاست که شما دنبال یک کسی میگردید که اذیتتون نکنه. شما تیپ روانیتون دنبال یه امنیتی هستید که دست بالا رو هم داشته باشید، خاطرتون آسوده باشه، او شما رو آزار نمیده، برای که شما از یه محیط آزاردهنده یا تصور این که مرد این چنینه گریختید. بنابراین برای شما موضوع اصلی یا موضوع اصلی و اساسی برای تو این است که خاطرتون آسوده باشه، اون شما رو اذیت نمیکنه، چون از این بابت اذیتتون نمیکنه، یا حاضرید همه چیز رو بپذیرید.
خب از لحاظ اخلاقی بخوام توصیفش کنم، شاید این به نظر من خب هایلایت ترین چیزیه که به چشم من میاد، یا به نظر من
به نظر شما دو سه تا چیزش چی میاد؟
من خودم خیلی آدم با من حداقل خیلی آدم مهربونیه، یعنی
خب دیگه غیر از
لحاظ احساسی منو واقعا ساپورت میکنه. بعدش هم این که انترتینینگه، میدونید هم جذابه برام، همین که دوستی آره خیلی دوستی جذابی داریم به نظر من.
خب چرا فکر نمی کنید که شما یک کسی هستید که خیلی باید نبایدی و بکن نکنی هستید؟ ایشون مثل یک کودک عمل میکنه و شما بچگی و رو دوست دارید، اونم مادری شما رو، رابطه مادر رو.
این که من بکن نکنستان قبوله، متاسفانه این اخلاق رو دارم.
خب معلومه شما مادری، اونم پسرتونه. فقط پسرش که ذره درس نمیخونه، حالا مادرش کمکش میخواد بکنه بخونه انشالله. رابطه شما رابطه مادر فرزندیه، به همین جده است که مثلا من نمیدونم، شما هر وقت خواستید با پسرتون ازدواج کنید یه بحثی بکنید، شما تو زندگیتون.
خب من نمیخوام اینطوری باشه.
خب پس بنابراین شما قراره یا ایشون مرد بشن یا دنبال مرد بگردید، نه دنبال پسر بچه. ولی شما اونجوری راحت ترید، ولی که از پسر بچه شما آسیب نمیبینید، از مرد میبینید. ولی موضوع شمایید. البته ایشون در ارتباط با شما. مهربونی هم ایشون مهربون نیست. و بعدم اینکه شاد و شنگوله به خاطر اینکه آدمی اهل مسئولیت نیست، اهل مشغولیت. تفاوت دیگه، آدم مسئول باشه یا مشغول. بنابراین او مشغوله، شما مسئولید، بیش از حد مسئولید، بنابراین خب یه تعادلی در مجموع پیدا میشه، کارهایی که او نمیکنه رو شما میکنید. شما هم تنها چیزی که دلتون خوشه حمایت عاطفی از شما میکنه، یعنی با بداخلاقی و نقنق و قرقر و احتمالاً حالات پایین و بالا رفتن شما او میسازه، خیلی اذیتتون نمیکنه، بنابراین شما فکر کنید خب این نقش خوبی داره دیگه، یعنی این مثل دوستم میمونه، مواظب منه، مراقب منه. مواظبت و مراقبت از خودتون رو که از بهتون اذیت نشه، ایشون هم دارم اذیت نشه، نوکری ایشون رو به حساب مهربونی میزن. یعنی میخوام بگم یه نگاهی بکنید اینجوری به رابطه، یعنی یه رابطه ایست که علتش یه آدم زن و شوهر و همسر برابری که هر دو هم حق دارن، هم مدعین، هم پای حقشون میستن، هم انتظار دارن، هم عمل میکنن نیست. یعنی یه جوری شما دوتا مکمل همین، مثلا شاگرد و معلمی که درس میده که میشنوه، ولی رابطه برابر نیست که دوتا دانشجو باشن یا دوتا استاد باشن که با هم حرف میزنن، در حالی که زندگی زناشویی اونه. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما هم فکراتون بکنید، به خاطر آسوده ببینید که موضوع مسئله رو شما چگونه میبینید یا میخواید طرح کنید. من در خدمتم شنگا نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
برای به سر رساندن کورپریشن، اس کورپریشن، ال ال سی، دی بی ای، نان پروفیت کورپریشن، 501c3، ویلز و تراست با من فرشاد سینایی با تلفن 1-866 ال ای لیگل 1-866 ال ای لیگل 1-866 ال ای لیگل تماس بگیرید.
It's finally summertime. School is out and fun is about to start. Would you and your kids be interested in visiting the hottest local attractions? Let Club 670 be your travel guide to adventure. Beginning May 15th, Club 670 and VIP Tours will be hosting a series of fun 1- and 2-day getaways to local destinations. Our first tour, this May 15th, will be a 1-day trip to either SeaWorld, San Diego Zoo, or San Diego Wild Animal Park. Tour prices for this trip range from $99 to $109 for adults and $79 to $89. For children between 2 and 9. This full service package provides round trip bus transportation from various locations in Los Angeles, Orange County, and the Valley. It includes your admission ticket and lunch is also served on the way. This summer, Club 670 will make all your family travel plans easy, convenient, and affordable. All you have to do is hop on board the bus and we'll do the rest. For more information, call 310-641-3713. 310-641-3713.
Club 670 is unaffiliated with KIRN except for the club's sponsorship of previous message.
همه دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال بار دیگر رکورد پایین ترین نرخ‌های بهره را شکست. این فرصت استثنایی را از دست ندهید. به نمونه‌های جدید توجه کنید. وام‌های کانفورمینگ تا 729000 دلار، 15 ساله ثابت از 4.14%، 30 ساله از 4.34% و 5 ساله از 3.14% و وام‌های 5 ساله تا 2 میلیون دلار از 4.14%. برای دریافت این بهره‌های فوق‌العاده وام شما باید بلافاصله لاک شده و تا پایان این ماه با ارائه مدارک درآمد کافی بسته شود. آقای دین صداقت و سرعت را مثل همیشه ضمانت می‌کند. این تلفن آسان را به خاطر بسپارید. 877-215-1617 877-215-1617 عضو 08 ایرانیان. آرتا فینانشال 877-215-1617 877-215-1617. Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، پیرچشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرای شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا شما من بفرمایید موضوع مشکلتون چیه غیر از اون مطلب مربوط به پشت کار یا درس ایشون؟
بعد خب چیزای کوچیکی دیگه هم هست. مثلا یکیش اینه که مثلا دوست من کازینو میره، من اصلا خوشم نمیاد، با اینکه شاید خیلی زیاد نمیره. یا مثلا اول که دوست شده بودیم، شاید یه ما بعد از اینکه دوست شده بودیم دعوایی که از دوستاش نسبتا زیاد میرفت، من خیلی مشکل داشتم با این به خاطر اینکه واقعا اصلا خوشم نمیاد و به نظرم خیلی خطرناکه. بعد خب یه بحثایی داشتیم. بعد
حالا نه اونش مهم نیست. خب این یکی دیگه چی؟
نمیدونم، من اسم این سری کارا رو میذارم غیر قانونی، حداقل در اصل قانون این دولت، کشوری که دارم توش زندگی میکنم. یعنی در اصل قانون برای اون به عنوان یک پناهنده حق نداره این کارا رو بکنه، بعد مثلا انجام میده و این خیلی منو هم به استرس وارد میکنه، بخاطر اینکه میترسم براش مشکل ایجاد بشه، همون که واقعا اوریجینالی به نظرم اون کار غلط میاد، ولی هیچ وقت آرگومنت های من قبول نمیکنه، میگه نه تو ترسویی، نمیدونم چی، نمیدونم، برام قابل درک نیست توجیهاتش. واسه اینکه احساس میکنم خب قانون یه چیز نوشته شده و مکتوب و مشخص.
نه ببینید نرید عزیز، شما بی خود نیست گرفتاری، چرا اینقدر حاشیه میرید عزیز؟ قانون نوشته من شما بحث قانونی با شما دارم. نه شما، من مطمئن نمیشونم حسدش سر میره از توضیحات بیشتر شما.
من معذرت
نه نه نه, نه, نه اصلا قصه معذرت نیست، من حرفم این است که میخوام به شما بگم ببین عزیز، شما قرار برید سر موضوع. شما ببینید باز علائم بعدی همونه دیگه، قمار مال کیه؟ مال کسی است که کودکانه به موضوع نگاه میکنه و مسئولیت رو قبول نمیکنه و شکستن اینجا اونجا قانون، حالا نمیخوام بگم به صورت کلی ولی اصولا نادیده انگاشتنش نشون دهنده از نپذیرفتن مسئولیتشه و بنابراین همیشه میخواد میون بر بزنه.
بله متاسفانه. و من الان سوالم اینه که آیا این چیزی هست که من توانشو داشته باشم تغییر بدم یا کاری بتونم بکنم در این زمینه؟
لغت هرگز منو بشنوید. هرگز. ببینید عزیز، این رو از گوشتون بیرون کنین. هرگز تا حالا کسی نتونسته کسی دیگر رو عوض کنه. آدم ها خودشون اگر خواستن عوض شدن، شما هیچ وقت. مثلا این قانون رو میدونیم. این مثل اینکه شما غذا بخورید اون سیر بشه. هر وقت اینجوری شد میشه دیگری رو هم عوض کرد. من بعد از 18 اصلا فراموشش کنید. همیشه این بحث بوده. متأسفانه خانم‌ها یه توهمی دارن، مثلا وقتی زمینه مادری و پرستاری دارن که مرد رو درست میکنن. مرد رو فقط بدتر و خرابتر میشن. درست نمیشن. و مرد هم آرزوشون اینه که این زنی رو که همکنون توی رستوران میبینن همون کسی است که بعداً از در آشپزخونه میاد بیرون. اون زن هم هرگز این زن نیست. اینا واقعیاتی است که میشناسیم. شما اگر فکر میکنید که شما میتونید ایشون رو تغییر بدید، شما میتونید ایشون ممکنه به خاطر شما یه بازیای در بیاره یا یه چیزایی رو کنار بذاره یا به هر حال پنهان کنه یا راجبش دروغ بگه یا بی‌اعتنا باشه یا از راه دیگه بخواد جبران بکنه، ولی اینا موجب تغییرش نمیشه مادام که خودشون رو به عنوان یه موضوع مهمی که باید در خودش تغییرات اساسی یا بنیادی به وجود بیاره و یا تغییرات شخصیتی. کار سخت سنگین مشکلیه، ممکنه اما بسیار مشکله. به جای این رسیدیشون همین خواهد بود، کمی هم بدتر 5 سال دیگه. بنابراین شما باید از او بخواید که مسائل و مشکلاتشو با خودش و دیگران حل کنه و بهش ولی وقتی که او حاضر نیست زیر بار بره و جهان رو یه جور دیگه میبینه و یه جور دیگه تفسیر و تعبیر میکنه شما به جایی نمیستید. تناب گفتم کاملا رابطه مشخص است. رابطه کاملا مادری فرزندی. یعنی یه بچه تخس ناخلف. یه کارایی میکنه، پنهان میکنه، دروغ میگه، توضیح میده، بهانه میگیره، معذرت میخواد، دوباره اون کارو میکنه.
پیشنهاد شما برای من چه آقای دکتر؟ یعنی من الان
بهترین کاری دو تا کاری که باید بکنید، شما باید از این داستانی که به دنبال امنیت در ارتباط و ازدواج میگردید بیاد بیرون. امروز من این بحث رو تلویزیون هم داشتم. امنیت چیزی است که شما باید داشته باشید برای خودتون. اینکه دیگری به شما نمیتونه امنیت و آرامش بده. اینکه شما فکر کنید برید سراغ یه مردی که به حساب شما، به نظر شما یا دیگران از شما کمتره، یا رول کودک رو بازی میکنه و زیر کنترل و فرمان شما هست، شما به امنیت میرسید، هرگز. اون چیزی که برای شما رسپا در میاره. چون شما احتیاج به یه مرد دارید کنار شما باشه، نه به پسر بچه. همطور که او احتیاج به یه زن داره، نه مادر. هر دوی شما دیر یا زود با هم مسئله پیدا میکنید، مگر اینکه شما اولا یک از این ماجرای امنیت در بیارید، دو دست از مادری بردارید. شما باید همسر باشید، مادر و مادر بزرگ نمیخواید باشید. کنترل و اداره دیگران فقط نتیجه این است که شما کنترل زندگی خودتون از دستتون در رفته و نگرانی است که شما دارید و بنابراین فکر کنید از طریق کنترل دیگران میتونید به امنیت و آرامش برسید. درست است که اگر آدما رو بگیرید زندان کنید شما آسوده میشید. نه، حالا زندانبان شدن از زندانی شدن کار رو برای شما مشکل تر میکنه. بنابراین مسئله یه مقدار ویژگی‌های روانی شخصیتی شماست و یه مقدارم به هر حال نگاهی که در باره ازدواج میکنید که اونا درست نیست، یعنی بعداً گرفتار میشید و پشیمون. به همین جهت است که همدیگر رو کمک کنید که آنچه که خوب و درسته بشی. یعنی درست بس که دست شما شکسته، پای او شکسته، خب باید برید دست و پاتون رو درست کنید، بعد میتونید با هم راه برید و با هم برقصید. ولی با این دست شکسته و اون پای شکسته که نمیشه کنار هم راه رفت و رقصید.
به خاطر شرایطی که الان فعلا میدونم داره و نمیدونم چقدر طول بکشه حتی حالت از اقامتی، فکر نمی کنم، یعنی هر تلاشی هم بکنم فکر نمی کنم به نتیجه برسه. یعنی چون میدونم همیشه این توجیه پشتش هست که من باید وایستم تا زمین امنیتم تو این کشور فراهم بشه، بعد میتونم هر تغییر رو بکنم یا بعد میتونم هر تلاشی رو بکنم. این ذهنیت چون میدونم توی ذهن دوست من هست، خیلی
اون 100% غلطه. این درست مثل این که آدم میگه من از 10 سال دیگه میخوام ورزش کنم، از 7 سال دیگه میخوام شروع کنم به کتاب خوندن.
دقیقاً چیزی که من باهاش مشکل خیلی دارم.
شما چرا مشکل دارید عزیزم؟ نه مشکل ندارید. آدما دو نوعن. همطور که یه مرد نمیتونه حامله بشه، یه مردی که این گونه به دنیا نگاه میکنه، یعنی من اهل مسئولیت نیستم، من فعلا مشغولم، امیدم این است که ایام بگذرد، همطور که تا به حال 30 سالم شده و گذشته.
آقای دکتر هولاکویی، ببینید من خیلی وابسته هستم به این آدم و میدونم خیلی جدایی رو مثلا میذاره، ولی واقعا آیا گزینه بهتریه که سعی کنم این دوره رو بگذرونم؟
من اصلا همچین بحثی رو با شما ندارم، ولی ببینید مثل اینکه من به شما میگم با این آدم رابطه نش باشید، کارتون آخر کار به پلیس و زندان و کشتن میرسه. شما میگید من چیکار کنم؟ من هروئینیم، معتادم به هروئین، با هروئین پیدا کنم؟
نه
صبر کنید. وابستگی یعنی چی؟ وابستگی یعنی چی؟ وابستگی شما، وابستگی عادت و اعتیاد شما ناشی از وحشت شماست از زندگی و زنده ها. شما توانایی و قبولی یه مردی رو که مثل شما آزاد و مستقل بیسته برای خودش حق و رأی داشته باشه و در حد و سطح شما باشه رو ندارید. اشکال کار شما اونه. وابستگی دو طرف هم هست، یعنی رابطه مادر و فرزنده، مادر به فرزند وابسته است، فرزند به مادر وابسته است. ولی این رابطه برای زندگی مشترک درست نیست. هیچ اشکالی نداره شما مادر ایشون بودید، ایشون هم پسر شما بود، ولی این کاری نیست که تو ازدواج صورت باید بگیره. بنابراین برز من یه ذره جدی توجه کنید. دلتون میخواد یک، شما باید رو خودتون هر دو کار کنید تا بشید اون کسی که خوب است و درست است، یا خودتون با ملاکای خودتون حتی به اونجا میرسید و یا معاملاتی که از نظر علمی وجوده. بعدش حالا میخواید با هم چه کنید؟ ولی این رابطه از نظر من یه رابطه مادر و فرزندیه. و اگر شما ندیدید، من به جرات میتونم بگم چند صد تا شو دیدم و معمولا بعد از یه مدتی تبدیل میشه به تنفر. برای که عشق نیست. وابستگی است و رابطه است. و وابستگی و رابطه با گذشت زمان میشه اول کانتر دیپندنسی، دشمنی، بعد میشه هیتری. یعنی اول میشه هاستیلیتی، جنگ، بعدش میشه هیتر، تنفر. نه شما باش گونه ای که هر دوی شما هستید به درد هم نمیخورید، نه شما به درد ایشون میخورید، نه ایشون به درد شما میخوره. میخواید ازدواج کنید، انتخاب شماست. ولی موضوع اصلی و اساسی یا ماندن برای هم، مهم این است که شما قبول کنید عیب و ایراد دارید. شما قبول کنید که من یه عیب و ایرادایی دارم به صورتی که
نه
بعضی این نیست حساب. یعنی من به این صورت آدم نگران مضطرب کنترل کننده دیگه بیش از حد مسئولم. تو هم درست عکس منی، به همین دلیل ما به هم گره خوردیم. ولی هیچ کدوم از این دوتا نه سالمه نه خوبه نه آینده ای داره. برای این دو تایی باید بریم خودمون رو بسازیم، بعد ببینیم میخوایم با هم بسازیم یا نسازیم. شما الان آمادگی ازدواج ندارید؟ شما هم
نه اصلا بحث الان ازدواج واقعا نیست.
چرا؟ چون خیلی داستان این است که عزیزم شما یه سال نیم دو سال بودید، بعد از یه سال نیم یا نزدیک دو سال با هم بودید، سنتون 26 و 30 هست، یه مقداری باید تصمیم بگیریم پای تو زندگیتون چه کنی.
خب شرایطش رو الان اون حداقل اصلا نداره، فعلا نداره. من نمیتونم فکر کنم، من میتونم ازدواج بکنم الان، چیش ما دیگه نمیدونم.
خب بس با این نیست که ازدواج کنید، حرف با این است که شما راضی به این ازدواج باید با هم بگید به درد هم میخورید یا نه. برای من نگفتم ازدواج کنید، ولی آدم باید بدونه که کجا میخواد بره. شما وقتی از خونه اومدید بیرون باید بدونید کجا میخواید برید.
خب الان انقدر مشکل داریم که نمیتونیم اصلا فکر کنیم.
بنابراین فکر نکنید، بنابراین اصلا درباره رابطه فکر نکنید، مثلا این رابطه فکر نکنید، برید راجع به خودتون و درست کردن خودتون کار کنید. یعنی همطوری که گفتم شما اگر یک تست شخصیت بدید، اگر پروی روانشناس بدید، به شما 10 تا عیب و ایراداتونه که باید روش کار بکنید میذاره جلوتون، همطوری که برای ایشون برای 20 تاش میذاره و شما قرار هر دو طرف برید خودتون درست کنید. مثلا اینکه با هم باشید یا نباشید، بعدن با هم باشید یا نباشید، فرقش چیه؟ این درست بسی که گفتم شما دست شکستتون ایشون پای شکستشو بره درست. حالا که چون دوتایی افتادی تو درد میکشید و ناراحت هستید و کسی نیست کنار همی، ولی اگر برید خودتون درست کنید بعدن انتخاب میکنید، چون اون موقع محتاج هم نیستید. اگر به هم مشتاق بودید و به درد هم خوردید با هم میمونید، اگر نکنه.
پس اصلا کلا انا اولویت من پیش رو خودم رو حل کنم.
اولویت حتما اینه. رابطه‌تون رو می‌خواید نگه دارید، من مسئله‌ای باش ندارم، برای که شما الان حتی به درد خودتون نمی‌خوره، چه رسه به دیگری. پس بنابراین یه دوستی دارید، این دوستی رو نگه می‌دارید، ولی ایشون رو هم کمکش کنید که متوجه بشه این گونه 20 سال دیگه هم همینجاست. ببینید عزیز، من با چند صد نفر، چون یه مدتی قبل روشم کار می‌کردم، حداقل مثلا 200 نفر با جوانای من کار کردم که اینا از سن مثلا 20 بودن تا 35 و شکایتی که خودشون یا خانوادهشون داشتن یا به هر حال قبول کردن این است که اهل درس و کار و زندگی نبودن، یه بهانه‌ای پیدا می‌کردن. حتی مثلا فرض کنید یکیشون الان یادم بیاد میگفت من اومدم اینجا به شما گفتم من 10000 دلار بدید برم مثلا تو استاک مارکت، نذاشتید، من الان 15 سال قهر کردم تو خونه نشستم، هیچ جا نمیرم، شما چرا من ندادید؟ به همین سادگی. یعنی آدم وقتی بخواد پرت و پلا بگه میگه دیگه. این آدما رو من فقط وقتی تونستم کمکشون کنم که فکر کنم اگر نه همشون بیشترشون رو کمک کردم، که فقط تونستم بهشون یه چیز بفهمونم و فقط یک چیز: رنجی که شما از این بیکاری و از این علافی و از این تنبلی و از این پرت و پلاگویی میبرید، رنجی که میبرید از سخت‌ترین و بدترین کار دنیا بیشتره. بنابراین بیا برو دنبال کارت، اون دردت کمتره، اون رنجت کمتره. مسئله اینه که اینو باید بفهمه که این بازی که در آورده و این زندگی که داره میکنه، این نوع زندگی، این نوع نگاه به دنیا، این نوع نگاه به خودش، این نوع زیرکی و زرنگی به حساب خودش، بیشتر از هر کار دیگری که دردآور و رنجآور رنجش میده، در کوتاه مدت و حتی میان مدت و بلند مدت. یعنی فکر کنم میگم در آینده چه، نه همین الانش هم هست. اگر ایشون الان لیسانس و فوق لیسانس شده داشت، مفتخر و سرفراز بود، نصف این مشکلات هم نداشت. هیچ دلیل نداره که ایشون صبر کنه 10 سال تا ایشون از قبل هم میتونست، ایشون الان میتونه از روی طریق آنلاین، از طریق نشستن کتاب خوندن خودش اینقدر آماده کنه که به جای اینکه فرض کنید دوره لیسانس رو بعدن 4 ساله بگذرونه، 2 ساله بگذرونه درسش، اگر واقعا کسی برنامه داره. عقب که خودشو نمیگشه. برای امروز این همه سیستم تکنولوژی از نظر تکنولوژی وجود داره که راههایی وجود داره که بتونه از طریق دیگه درسش رو پیش بره و مهارت و حرفه‌شو یاد بگیره، تخصصش رو حتی بتونه پیدا کنه، بعد بره سر جلسات کلاس امتحان راحت نم پشت سر بگذاره با توجه به علاقه ای که داره. بلکه از قول اصلا همین هم احتیاج نیست، ولی من بگیرم بشینم تا همه چی درست بشه بعد میخوام در سن مثلا 30 و چند سالگی شروع کنم، بعد مثلا ازدواجم بکنم، دوتا بچه‌رم بزرگ کنم، حالا منی که در سن 20 تا 30 سالگی هیچ کاری نکردم، حالا با داشتن زن و دوتا بچه و کار و مسئولیت و گرفتاری و مریضی و اختلاف زناشویی، حالا میخوام برم دانشجو بشم؟ شوخی دارید شما؟
بله. متاسفانه
اینه همه بحثایی که من واقعا نمیخوام باشون بحث بکنم. ببین عزیز بحث نداره، مثل که من و شما 400 دفعه میتونیم با هم بحث کنیم، دو به اضافه دو میشه 4، یه دفعه میتونیم بگید توضیح بدید تماشا رو، بحث ادامه نداره. این چیزیه که تفاوتتون رو بپذیرید عزیز، مثل که شما بخواید ایشون
رو، من تفاوتمون رو کاملا قبول دارم.
نه ندارید، نه ندارید، نه 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 ندارید عزیز، نه نه. ببینید شما اشکالتون است که تفاوت ایشون رو با خودتون متوجه نیستید. دوم اینکه فکر میکنید ایشون رو شما درست میکنید. سوم اینکه فکر با اینا مهم نیست. چهارم فکر میکنید که خب هر کسی عیب و ایرادایی داره، یعنی یه چیزای دیگری است که شده. والا امیدوارم از شما اصلا یه روز تو این رابطه وقتی بعد از اینا رو میدونستید اونجا نمیموندید.
آقای دکتر قضیه همون وحشته که شما گفتین اول.
رایت. معلوم عزیز.
مثلا... ولی نه اینکه من اینا رو قبول ندارم. فکر میکنم فقط بیشتر برام اون وحشته که چطور باید بیام بیرون؟ بعد بعدش چیکار کنم؟
یه بعدش مثلا باید یه اختراعی بکنید، یه سری به کره ماه بزنید. یه چند تا کوه رو منفجر کنید.
نه واقعا
نداره. وقتی آدم میخواد پرت و پلا بگم این حرفا رو میزنه. نفهمیدم آدمایی که مثلا توی رابطه هستن میان بیرون مثلا از فردا صبح چیکار میکنن؟ با کفشاشون غذا میخورن، مثلا با مغزشون راه میرن، بعد از پشت بون میپرن پایین. خودم زندگی شما ببینید چی برای خودتون درست کردید. یعنی میخوام به شما بگم یه بازی کودکانه برای که شما این ایشون، شما میگید ایشون پرت و پلا میگه، ما یه دوستی داریم الان رو خط رادیو، او داره به من پرت و پلا میگه. یعنی چی؟ من مسئله شما رو میفهمم، ماجرای عادت و وابستگیتون رو میفهمم، ولی به این صورت نگاش کنی. و بعدم این یه بیماری و گرفتاری عزیز که من آدمی بشم معتاد به دیگران، وابسته به دیگران، این که سلامتی نیست. نه برای هیچ کس نیست. این درست مثل این است که من بپیچم به شما و نگذارم شما تکون بخورید، دوتایی میمیریم. برای که ما توی اقیانوسی هستیم که کمی هم طوفانیه، باید شنا کنیم. این که به هم دیگه به چسب نذاریم دیگری تکون بخوره که حتما غرق میکنه ما رو میکشه.
آقای دکتر هلاکویی، شما لطفاً به من بگین که من الان اولین پله، نزدیکترین پله، نزدیکترین قدمی که میتونم بردارم برای تغییر دادن خودم چیه؟
خیلی ساده، یه دیدن کسی رو ببینید، بعدم یه مقدار کتابای در جهت خودشناسیتون شروع کنید به خوندن. از اوناست که میتونید کتابای بهتر و بیشتر رو پیدا کنید و بخونید. و بعدم چون تو اروپا زندگی می‌کار مشکلی، یه تراپیست پیدا کنید، دوستتون هم کمک کنید یه مقدار خودش رو بشناسه و بدونه کی هست، چی هست، کجا هست، کجا میخواد بره، تا اینکه بازی در بیاره و تو رول و نقش باشه و ماسکی بزنه به صورتش و خودش رو یه چیزی غیر از اونی که هست نشون بده. بعدم با این واقعیات سخت و تلخ روبرو بشه، درست مثل بحثی که من با شما داشتم. چجوری ایشون میتونه منو قانع کنه که بعد از دست 31 دو سالگی وقتی که کار اقامتش درست شد ایشون راهی دانشگاه میشه؟ کیو میخواد گول بزنه، منو یا خودشو؟ میدونید بنابراین واقعیات رو باید فهمید و پذیرفت. بعد اگر دیدیم واقعیات رو دوست نداریم، تغییرش بدیم به گونه ای که راه درسته تغییر واقعیته. و یادتون هم باشه شما ایشون رو نمیتونید تغییر بدید، شما میتونید خودتون تغییر بدید، ایشون هم کمک کنید که بره دنبال تغییر خودش. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم از راهنمایی. ممنونم. خدا نگهدار.
شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4727-26.
اگر می خواهید با ایران و سراسر جهان به طور رایگان صحبت کنید، من سیروس زلفنون از شما دعوت می کنم با پلنت آنلاین تماس بگیرید.
877-447 ایران، 877-447-4727-26 planetonline.net.
سلام، من هدا کرد از شما دعوت می کنم تا در سمینار آینده آقای طالبی حضور به هم رسانید. این سمینار در تاریخ 13 ماه می رأس ساعت 7 بعد از ظهر در کانتری کلاب بیولی هیلز برگزار خواهد شد. حضور برای همگان در این سمینار رایگان خواهد بود و در خصوص اقتصاد روز و بازار سهام، حساب‌های بازنشستگی، برنامه ریزی جهت کاهش مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث و اطلاعات مفید جهت سرمایه‌گذاری سخن گفته خواهد شد. لطفاً برای رزرو جا با من تماس بگیرید. تلفن 310-205-9000. 310-205-9000. دیدار ما تاریخ 13 ماه می ساعت 7 بعد از ظهر در کانتری کلاب بیولی هیلز.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعی است از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل ها و تکه کلام های عامیانه. برنامه فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما خواهم بود.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1-2 بعد از ظهر. 310-789-1100.
توجه، همکنون رستوران اناری با صبحانه، نهار و شام از ساعت 7:30 صبح تا پاسی از نیمه شب با بهترین غذاهای سنتی و قلیان، بله با قلیان در خدمت شماست. صبحانه، کله پاچه، حلیم، عدسی، لوبیا، دنبلان، دلقلبه و جگر و نهار بازار با انواع خورش‌ها، کباب مرغ و کوبیده گوشت 7.99، ساندویچ 5.99، املت 4.99 و بریانی مخصوص. 310-470-1312.
همین یک شنبه ساعت 8:30 صبح دکتر حسین احمدی متخصص تغذیه با شما در مورد کاهش وزن به طور طبیعی و کنترل بیماری قند بدون دارو صحبت می‌کند. یک شنبه 8:30 صبح با دکتر حسین احمدی.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مروارید با آخرین متد ها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که شنبه آینده 15 ماه می در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 11:00 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری کتابخانه ملی کبک هست و کارت رو میتونن از فروشگاه تپش و یا دوستان خوب در خانه ایران دریافت کنن. همچنین روز یک شنبه 16 در تورنتو کانادا خواهم بود. 11:00 تا 3 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام. محل برگزاری شرایتون ریچموند هیلز داقه در هایوی 7 هست و کارت ورودی رو هم میتونید از دوستان خوب در رادیو صدا ایران دریافت کنید. اما عزیزانی که در جنوب کالیفرنیا تشریف دارید، کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 18 می در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد شروع خواهم کرد و کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 19 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 20 ماه می در المپیک کلکشن. این سه کنفرانس هم از ساعت 7:00 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا در پیش داریم از سیاتل و واشنگتن. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت و به هر حال فرصتی است به جهت راحت و استراحت و استفاده از زیبایی های باور نکردنی اون منطقه. فصل بسیار مناسبی است. هوا بین 60 تا 70 خواهد بود و ضمناً چون فقط این دو ماه جولای و آگست هست با سرعت کشتی پر میشه. اگر مایلی در این سفر باشید بهتر است که در این ماه اقدام کنید. 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من پسر خواهرم 18 سال.
ببخشید با لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
معذرت میخوام. من پسر خواهرم 18 سالشه. ایشون این تخم گل مورنینگ گلوری مصرف میکنه، نمیدونم شما میدونید یا نه، و چیکار کنیم که این کار انجام نده؟ آیا این اعتیاد آوره؟
من نمیدونم اصلا چی شما درباره چی دارید میگید. من
این حالت LSA بهش میگن، نمیدونم، ما خودمون نمیدونیم که چی هسته.
من نمیدونم این، حالا این اسمش رو شنیدم ولی دقیقا الان خاطرم نیست به کجا مرتبطه. ببینید اولا شما درباره پسر خواهرتون چیکار میتونید بکنید؟ یعنی ببینید من یکی از حرفام این هست که
خب من با اطلاعات کسب کنم،
آخه فرق کنم. نه نه نه، ببینید خودش صحبت کنه کاری میشه.
نه ایشونو داره گوش میکنه، برای اینکه نمیتونه یکی دو ساعت باشه تلفن معطل باشه، من دارم براش این کارو انجام میدم. یعنی الان داره گوش میکنه.
اصلا فایده نداره عزیز. ببینید من با یه آدم خانمی که تشوردن روی خط، من چی ازشون فهمیدم؟ از خودشون فهمیدم، استدلالشون، منطقشون، حسشون، احساسشون، تجزیه و تحلیلشون، توضیحشون، واکنششون، اونه که من کمک میکنه. ولی من راجع به یکی دیگه صحبت کنم، معمولا به جای فرموده بودی راجع به یکی دیگه است. پدر و مادر باز یه ذره چون مسئله باش دارن رو میشه فهمید، ولی شما چه رابطه‌ای داره؟ تازه برخی از اوقات بدتر هم میشه. از اون گذشته یه کسی فرض بفرمایید یه عادتی یا یه اعتیادی داره، ما چی کار میتونیم بکنیم؟
من میگه اعتیاد نیست، من میخواستم
من نمیدونم عزیز شما... من نمیدونم این چی هست. حقیقتش این است که به صورت دقیق نمیدونم چی هست.
خب حالا اگر بهتر شد.
الان نه چی میکنه؟ یعنی این چیزی که مصرف میکنه از خودش اگه بپرسید لیگاله یا ایلیگاله، قانونیه غیر قانونیه؟
قانونیه. یعنی میتونه بره بخره، توی هر جا میتونه بره بخره.
خب آخه یعنی اگر میتونه بخره چرا شما فکر میکنید پس ماده مخدر نیست؟
ماده مخدر نیست. بهش نمیدونم
ولی چی فایدهش چیه؟ چی کارش میکنه؟ یعنی چی میشه با خورده؟
والا ما رفتیم رو اینترنت نگاه کردیم، میگن که هلوسینوجنه. ما رفتیم
خب پس اون یه ماده مخدری هست. نه ببینید من چون راجب این نمیدونم، بعدم خودش اگر معتقده که نیست، خب اگر باید شما همینقدر که میگید حالت هزیان داره، خب چطور میتونه اونو انکار کنه؟ برام یه تغییری در سیستم حسی و احساسیش به وجود میاره و هر چیزی که تغییر سیستم حسی و احساسی به وجود حتما رو مغز اثر میذاره. بله من
می‌خواستم ببینم چیکار کنیم، ببریمش پیش روانپزشک؟
اصلا تردید نکنید، ببریدش. نه ازش بخواید که عزیز بیا بریم با کسی صحبت کنیم که سرش میشه ببینیم چه باید کرد، موضوع چیه. ولی کسی که میدونه دوستانی هستن
شما
که
شما نشنیدید اصلا حرف؟
نه من با این اسم نشنیدمش، نمیدونم چه هست، شاید یه اسم دیگری داره که من با اون آشنا هستم. ولی خب
مورنینگ گلوری تخم گل نیلوفر میشه. ما رفتیم
right. حقیقتش یه چیزی به خاطر میاد ولی مطمئن نیستم. حالا ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که او داره یه ماده استفاده میکنه که این ماده تغییراتی رو در او به وجود میاره. هر چیزی که در من تغییراتی به وجود بیاره غیر از اون چیزی که بدن من بهش احتیاج داره که نامش غذاست، آزاردهنده و آسیب زننده است. هرچی به همین جهت است که مهم شدت این آسیب و آزاره و بعد فایده ای که برای ایشون داره. اگه بهش بگید فایده این چیه که تو مصرف کنیم، شما جوابش چیه؟ میگه چه میشم؟
میگه هیچ.
بهش بگید چیزی که هیچی نمیشه، نه خودتو اذیت کنم وارو نکن. آخه ببین دروغه دیگه. من به شما برگردم بگم یه چیزی رو استفاده میکنم هیچی نمیشه، میگه خب نکن. چرا میکنم؟
همین مسئله رو داریم.
نه خب همینی که عرض میکنم، اون گفتگو به همین جهت است که فایده ای نداره. یعنی من بارها خدمت دوستان عرض کردم که اگر خود فرد بیاد میشه بران همین جواب من میداد حسابش رو میرسیدم، ولی خب من و شما با هم کاری نمیتونیم در این گفتگو داشته باشیم. بنابراین اگر حاضره عزیز، اگر حاضره ازش بخواید بیا بریم پلوی کسی، خاطر من و خانوادت هم آسوده کن که ای چیزی نیست ما هم برای تهیه کنیم، خودمونم شاید مصرف کنیم. ولی اگر یه چیزی هست و مسئله آفرینه، برای که اینا بعضی از اوقات میتونه گرفتاری به وجود بیاره، برای که اگر تو این چارچوب است که موجب یه زمینه برای ایلوژن یا هالوسینیشن میشه، اینا خطرناکن. برای که اینا یه مقدار توهمزا هستن، شرایطی رو به وجود میارن که آدم میتونه دست به کارهای غیر عادی بزنه و یا اصولا نوع آسیبی که به مغز میزنه میتونه مسئله باشه. اگر چنینه، بنابراین اگر اون تحقیق رو کردید جدی بگیریدش. به بعد اگر پسریست انقدر خوب که حاضر بیاد با دکتری صحبت کنه یا با شما حاضر بیاد دکتر و یا دوستانی که متخصص این مواد هستن که فراوان هستن تو این شهرم هستن باشون صحبت کنید، من فکر میکنم که این کار رو بکنید و امیدوارم که این مشکل حل بشه. ولی خوشحال شما
حالا خوب من میگم خودشون باهاتون تماس بگیرن، ولی خب یه سوال راجع به خودم حالا
بفرمایید
اگر اجازه بدید.
خواهش میکنم.
من تازه مدرسه رو تموم کردم و با یه دختری آشنا بودیم حدود 4 سال در مدرسه. ایشون دانشجو بود، منم دانشجو بودم حالا ایشون میخواد بره ایالت خودشون، من تو ایالت خودم میخوام بمونم و این برای اون مسئله ایجاد کرده. من نمیخوام موف کنم اونجا، ایشون میخواد موف کنه و اینه که دقیقا نمیدونم چی کار کنم.
شما چند سالتونه؟
من 35 سالم.
این خانم چند سالشونه؟
ایشون 29 سالش.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
امریکایی هن یا غیر امریکایی؟
امریکایی هست.
خب اون وقت علت این که میخوان برن اون ایالت چیه؟
پدر مادرشون اونجاست، اونجا بزرگ شدن، اونجا زندگی کردن.
بنابراین موقتی آمده بودن در این
دانشون.
خب معمولا این احتمال هست که افراد به اونجا برگردن و خب خیلی طبیعی. حالا شما ببینید عزیز، به میزانی که شما به هم علاقه دارید تو حاضر هستید به هر حال نوعی کنار هم باشید، محل اقامت رو هم ممکنه به هم به یه توافقی برسید. حالا چقدر اصلا بین شما یه رابطه عمیق سنگینی وجود داره یا اینکه فقط یه دوستی ساده است؟ حالا با یه مقدار روابط.
نه ما 3 سال با هم دیگه هم زندگی کردیم.
خب اونو میفهم، ولی از نظر احساسی عاطفی کجایید؟ آیا قصد ازدواج با هم دارید؟
والا من خودم مرددم راجع به همین مسئله که هست که ما نمیدونیم کجا میخوایم ریزاید بکنیم، نمیدونیم مثلا از این براشون یعنی باید برای جفتمون شغل پیدا بشه در اونجا. یک مسئله هست جانبی بیساید مثلا لاو و عشق و این چیزا.
حالا فرض بفرمایید در اونجایی که ایشون میخوان برن شما هم کار پیدا کنید، شما حاضرید برید؟ یعنی ایشون میخواد بری کنار خانوادهش؟ حالا خب پس بنابراین اگر حاضر نیستید شرطی که باقی مونه که ایشون اگر در جایی که شما هستید کار پیدا کنن حاضرن بمونن؟
الان کار پیدا کرده، کار خوبی هم پیدا کردن توی این وضعیت اقتصادی الان، ولی نمیخواد برگرده پیش
پس بنابراین شما دوتای راهتون جداست. و بعدم ببینید اینکه با هم بودید شاید هم بد نباشه که چون 3 سالی با هم بودید یه فرصتی بدید ببینید هر رو بدون هم و جدا از هم چه میکنید، چون مسئله جدایی و سپریشن نیست اصولا. بذارید ایشون کمی هم به راه خودش بره، چون برخی از اوقات ما یه تصویر و تصوری داریم که مثلا من درسم تموم میشه برمیگردم به مثلا زادگاه هم یا هر چیزی و اونجا چقدر همه چی خوبه، میرم اونجا میرم 1 من اون آدم قبلی نیستم، 2 اون محیط چیزی نیست که من تصور میکردم، 3 جایی که مثلا من در دوره دانشجویی بودم خیلی بهتر بود، 4 به خاطر شما برمیگرده. برای که شما اون تعلق رو به اونجا ندارید و معمولا هم امریکایی هر جا میتونه بره، ما ایرانی‌ها یه مقدار رفت آمد اون محدودتره به دلیل اینکه به هر حال یه باغچه کوچکی هستیم که باید یه جایی توی خونه ای قرار بگیریم، نمیتونیم هی جامونو بکنیم بریم مثل اونا که جنگلن. بنابراین من فکر میکنم که این موضوع رو به این صورت در بیارید که تو اگر میخوای بری برو، ولی چند روز آخر مطمئنید او میخواد با شما ازدواج کنه. فرض کنید شما برید اون شهر، شما دوتا میخواید با هم ازدواج کنید؟
ایشون به من در اگه مثل آخه آمریکای برعکس من باید درخواست ازدواج بدم، ایشون به من بارها گفته که مثلا میخواد با من ازدواج کنه. بله، ولی من هم ایشون برای که درسش زودتر تموم شد، من دکترا میگرفتم، ایشون درسش زودتر تموم شد، گفتم باید صبر داشته باشی.
شما چی خوندی؟ تو چه رشته دکترات میگیری؟
من پزشکی خوندم.
ایشون چی؟
ایشون مدیکال تکنولوژی. ایشون هم توی با هم توی کلاس همدیگه بودیم ولی وسط کار دیگه خوشش نیومد از پزشکی فرکه.
به من بفرمایید دو تا چیز خوب این خانم چه هست؟
صداقتش خوبه، دختر پاکی هستش، درونش پاک خوبه، از خانواده خوبی هستش، ادوکیتده و دیگه بالاخره یه کامپتیبیلیتی با هم داریم
در این تو این 3 سالی که با هم
75% 80% با هم کامپتیبل هست.
این 3 سالی که با هم بودید مسئله و مشکل جدی با هم نداشتی؟
آخه دیفاین جدی
نه، یه چیزی که مثلا دعواتون بشه قهر کنید و یه مقدار اختلافات بالا بگیره.
این obvious اونطوری که بالا بیاد و خیلی به صورت معلوم مثلا ایرانی میگن قول بخوره اینا نه، ولی حدودا بالاخره there was some conflict.
حالا دو تا سال اول که دوتا عیب ایشون چیه؟ دوتا چیز بدی که در ایشون شما نمیپسندید چیه؟
یه چیزی که نمیپسندم اینه که بعد از اینکه ما با هم آشنا شدیم یه خود وزنشون زیاد شد. یعنی قبلا ورزشکار بودن و هیکل خوبی داشته، خود ورزش زیاد شد، بعد یکم به صورت حالت دیپرشن پیدا کرد، برای اینکه بالاخره توی یکی از دانشگاه‌های بهترین دانشگاه‌های تاپ 10 آمریکا پزشکی خون میخوند، ولی نتونست بعد از 2 سال ادامه بده، حالت اضطراب پیدا کرد، بعد اضطرابش تبدیل به دیپرشن شد. یه مقدار بالاخره این دیپرشنش وجود داره، هر کانسلینگ هم میبینه، ولی بالاخره زخمه دیگه، زخمم اگر خوب بشه هنوز اسکارش هست، درسته. بهتر شده، ولی از اینم خوشم نمیاد که این حالت دیپرشن بعضی موقع تو فکر میره.
خب آخه ممکنه جدی هم باشه. حالا یه سال، خانواده شما و دوستان شما نظرشون چیه راجبشون؟ خب بعد متوسط.
آخه من دلیل سوال شما راجب این چی؟
من میخوام ببینم که دیگران که نگاه میکنن به این موضوع شما رو چگونه میبینن، چون ما در حالی که خودمون هم دیگر رو میبینیم، درست مثل کوهنوردی که وسط کوه خودمون تیم دوربر خودمون رو ببینیم و از اونجا بالا و پایین رو ببینیم، ولی دیگرانی که میان یا هلیکوپتری که میاد در حالی که ممکنه خیلی ندونه، ولی یه مقدار پوزیشن ما رو بیشتر مشخص و معین میکنه. فقط میخوام ببینم نظر اونا به طور کلی موافقن، مخالفن، یا اونا چی میگن در این رابطه. چون برخی از وقت میدونید ما خودمون نمیریم. بذار ازتون این خواهش کنم، چون ما به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
کلاب رستوران سفیر، میادگاه ملودی های گوشنواز و آوازهای دلنشین و شادی آفرین ایرانی، مقدم شما را گرامی ندارد. از این هفته کلاب رستوران سفیر با بهرام فروهر، رویا و کمدین محبوب قاسم گلی همراه با رقصای شرقی و اسپانی. پنجشنبه اول هر ماه شب شعر و موسیقی با مهندس علی نقاش و پنجشنبه آخر هر ماه شب گیلان. سفیر با سرو لذیذترین غذاهای ایرانی از 11 بامداد تا پاسی از شب و 7 روز هفته با بوفه گسترده‌ای از مطبوع‌ترین خوراک‌ها تا ساعت 3 بعد از ظهر و 7 شب هفته با برنامه‌های هنری. سفیر با سرویس کیترینگ مجهز و دلیوری غذا به صورت رایگان. کلاب رستوران سفیر در ونترا بولوار در شهر وودنگیز. تلفن 818 713 90 90. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
کنسرت استاد محمد رضا شجریان با گروه شهناز. یک شنبه 30 ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم در لس آنجلس جنب دانشگاه USC. فروش بلیط در کیو مارکت در بری، شرکت کتاب در وستفود، هولسم چویس در ایرواین، میشن رنچ مارکت در میشن ویو، بالبوا مارکت در سان دیگو و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 714-870-5409. 714-870-5409.
روز چهارشنبه من، فرانکلین مهری، سرتیفاید فاینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484. لایسنس نمبر OC71568.
در صدمات بدنی ناشی از تصادفات یا سایر سمانه حقوق خود را سطحی نگیرید. به نفع شماست با دفاتر وکالت دکتر هیلال دادگستر، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 1-800-DADGAH 1-800-322-3424.
I'm Hiraad Dadgustar. I've served in the court chambers of a federal judge and as an attorney represented major corporations in complex litigation. To maximize recovery on your injury claim, we can and we will play hardball.
dadgustarlaw.com.
جراحی‌های زیبایی لثه و پیوند لثه به اضافه دندانپزشکی زیبایی می‌تواند ارزش لبخند شما را بالا برده و به شما چهره‌ای جوان‌تری بدهد. اگر می‌خواهید بدون درد زیاد و در مدت کم و با بیهوشی کامل کارهای دندانپزشکی شما انجام شود، با من دکتر بیژن آفار تماس بگیرید و من به همکاری تیم متخصص لبخند شما را زیبا و جوان می‌سازیم. 310-443-4444 310-443-4444
شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. موسیقی روح نواز نیتن پاچکو از خوانندگان گروه یانی در حمایت از کودکان محروم به خصوص کودکان آسیب دیده در زلزله هایتی. بنیاد غیر انتفاعی Children's Hope International با همکاری هنرمند بین المللی نیتن پاچکو و گروه یانی کنسرت ویژه‌ای را در تاریخ 15 ماه می در شهر سانتا آنا در سالن زیبای اوسی پاویلیون رأس ساعت 8 بعد از ظهر برگزار می کند. تمام منافع این کنسرت برای یاری رساندن به کودکان نیازمند، خصوصا به کودکان آسیب دیده در زلزله هایتی اختصاص خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با تلفن 714-545-3050 تماس بگیرید و یا از وبسایت www.child-international.com دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، خیلی ممنون.
خواهش کنم. خب حالا شما بگید واقعا دوستان و دوربریات چه نظری دارن راجع به این موضوع؟
بعضی از دوروری ها خب میگن خوبه، بعضی ها میگن بده.
چیش میگن بده؟
همین که مقدار اضافه وزن پیدا کرده.
چقدر اضافه وزن؟ مثلا فرض کن از اون وزنی که بودن یا مطلوبه چقدر بیشتره؟
حدود حداقل 30 پوند.
نه خب اون مسئله است.
20 تا 30 پوند وزن.
خب حالا یه سوال، شما تفاوت مذهبی، شما تفاوت مذهبی هم با هم دارید درسته؟
تفاوت مذهبی که خیلی شدید هست، ولی برای ایشون مسئله نیست. ایشون کاتولیکه، خب ما هم بالاخره مسلمان هست
دیگه.
ایشون میگه مسئله نیست.
آخه چطور ممکنه اگر ایشون یه مقدار باورش جدی باشه؟ مثلا دوستان کاتولیک ما یه مقداری در این زمینه سختگیرترن. به هر حال شما راهی جهنم.
در مادرش سختگیر هستن، ولی خودش میگه برام مسئله نیست.
شما وقت هر دو درباره بچه دار شدن چه برنامه و یه نظری دارید اگر حرفی دارید؟
بچه دار شدن ایشون قبول کرده که بچه مسلمان باشه و اگه بعد از 18 ساله شد تصمیم میتونه بگیره هر دینی رو انتخاب بکنه. بعدش هم زبون دوم حالا یا فارسی یاد بگیره یا اسپانیش یاد بگیره یا هر چی به خود بچه علاقه داشته.
نه در چه سنی فارسی یا اسپانیش یاد بگیره؟ آخه عزیز تو سنهای بالا که بچه هیچ زبونی یاد نمیگیره، تو سنهای پایینم که شما باید انتخاب کنید بچه تصمیم نمیگیره. بعد از اون شما اگر مادر، بچه زبون مادریشه، پدر تقریبا نقش کمی میتونه در آموختن این زبان داره، بنابراین فارسیش منتفیست. بنابراین اونو
بچه باید زبون انگلیسی یاد بگیره دیگه.
خب نه، عرضم این است که زبونی که بلده انگلیسیه، یعنی فارسی نخواهد. و بعدم یک کاتولیکی که قبول بکنه تو امریکا پسرشو مسلمون بار بیاره یه مقدار جای سوال داره.
برای خود منم همین جای سوال بود.
ببینید من فکر میکنم بهترینش این است که شما با یک کسی دوتایی برید صحبت کنید، حالا به ظاهرن به این بانه، برای که به نظر من شما درسته گفتید 70-80% توافق و کمپتیبلیتی دارید، اما واقعیت مسئله این است که ما وقتی که بریم سراغ جنبه های مثبت و خوب و ضمناً از دیده یه مقدار انسانی و عمومی و جهانی و یونیورسال نگاه کنیم، حتما با همه 70-80% توافق داریم. اشکال کار همیشه تو زندگی زناشویی اون 1% است که نداریم. یعنی اون چیزی که منو میکشه همه بدنم نیست، فقط کافی است یه اشکالی تو مغزم یا تو قلبم یا تو یه رگی پیدا بشه منو میکشه. بنابراین تو این گونه موارد نباید به جنبه های مثبت موضوع نگاه کرد. یعنی این نگاه در موضوعی دقیق غلطه. یعنی شما باید ببینید اون چند درصدی که عیب و ایراد هست کجاست. من تفاوت فرهنگی و تفاوت مذهبیتون رو موضوع جدی میدونم. ضمناً ماجرای افسردگی ایشون اگر کمکی نگیرند و اون رو ریشه کن نکنند مسئله است. اضافه وزنشون هم یه مقداری اون اوضاع رو هم بدتر میکنه، به عنوان علت هم نتیجه اون افسردگی. یعنی افسردگی کاهش وزن داره، ولی آدمای افسرده وقتی از افسردگی میان بیرون ممکنه که یه مقدار به دلیل بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و نداشتن انگیزه مواظب یه مقدار اصول نباشن. علاوه کسی که دانشجوی دانشکده پزشکی بوده هنوزم توی مدیکال فیلد هست، حداقل یه مقدار بیشتر و بهتر میدونه چگونه باید خودشو اداره کنه.
خب بله درسته،
و بعدم یه جمله آخری که شما رو میدارم اذیت نکنه، چون نباید ما رو اذیت کنه، یه دختر امریکایی که در امریکا از ایرانی و فرهنگ ایران و مذهب ایرانی خوشش میاد یه ذره سوال داره چرا. نمیگم بد است و غلط و عیب، چرا؟
نه خب اون درست حرف شما دقیقا، خب آدم باید ببینه چرا، حرف شما دقیقا درست. ولی شما یک مسئله رو قبلا فرمودید اول صحبتمون، گفتید که اگه ما یه مقدار از هم جدا بشیم آیا به نظر شما خوبه؟ برای اینکه در نظر خود من، به نظر من بعد از اینکه 3 سال دو نفر با هم زندگی کردن، این به نظر من مثل یک دیورس بود که ما بخوایم از هم جدا بشیم، ایشون برگرده بره پیش خونهش، من همینجا اصلا بمونم یا هر جور که.
نه باهاتون موافقم، ولی ببینید درست شما با هم بودید، ولی چون ببینید عزیز، روزی که آدم ها با هم ازدواج نمی کنند و با هم هستند، خودش نشون میده که ازدواج براشون یه معنی دیگری داره. ولی ازدواج میکرد، اگه من برگرم بگم با هم زندگی کردن و ازدواج برای من فرق نداره، خوب ازدواج کنید که از نظر قانونی و مزایا و زمینهای اجتماعی و خانوادگی راحت بشید. همینقدر که گفتیم نه میخوایم با هم زندگی کنیم، یعنی این الان زن و مرد ایدئال من نیست، یا این چیزی نیست که من میخوام تا آخر عمرم باشم، ممکنه باشه میخوام این کارو بکنم. بنابراین این مورد اول. دوم، من خدمتتون اون عرض کردم، ببینید دختری با ویژگی شما گفتید، به عرضم توجه کنید چون این موضوع مهمه، به دلیل اینکه مدتی از اونجا به هر حال کمی دور بوده، از شما دور بشه بره سراغ خانوادهش، ای بسا اصلا ریشه برخی از موضوع و مسائل مشکلاتش و یا حتی افسردگیش اونجا باشه، خودش اصلا فکر بکنه بدون مسئله شما بهتر از اون شهر بیاد بیرون. ما هم که فعلا مسئله اصلی و اساسیمون تو اختلافات شما محل زندگیه، موضوع دوم رو نداریم. پس بنابراین من اون رو به عنوان جدایی میبینم، با تو مخالفت ندارم، ولی به عنوان یک آزمون ایشون از محیط تازه بدون شما میبینم، چون شما به من مشخص گفتید اونجا نمیرید. پس تنها راهی که برای رسیدن شما دو نفر به هم هست این است که ایشون تصمیم بگیره خانه ای که خانه پدریش یا در شهری که خانوادهش هستن یا بزرگ شده نره. بنابراین بگذارید او امتحانشو بکنه، ولی اگر او رفت، اون وقت شما هم تازه میدونید حاضرید براش چه هزینه ای بپردازید. معناش این نیست که میخواید برید فکر بکنید، معنا این است که میخواید برید یه چیزی رو که فکر میکنید چنینه تجربه کنید ببینه همونه یا نه. به این جهت است، و این موضوع میتونه فقط یک ماه باشه، برای که کفایت میکنه، برای که ببینید تو این محیط تازه با شرایط تازه میخواد چی کار کنه. علاوه اونجایی که رفت اصلا ممکنه بسیاری از چیزهای قدیمی به نوعی سر در بیاره که او رو یا علاقمند یا بیزار کنه. شما رو هم به عنوان یه مرد میفهمم، مخصوصا در امریکا که حاضر نباشید ازش یه مدت دور بشید، برای که یه جوری احساس میکنید که اون ارتباط و یا به یک اعتبار اختیار و کنترل رو از دست دادید و یا احتمالاً خودتون رو در معرض خطری قرار دادید.
نه من احتمالاً آدم کنسولینگی به اون صورت نیستم.
آخه اشارم کردید که ایشون زن مطمئن نیست، از این بابت خاطرتون آسوده است، این خودش خیلی خیلی خوبه.
آره یعنی اون مسئله نداره، ما یعنی نه من آدمی هستم که بخوام خیانتکار باشم نه ایشون.
بسیار عالی،
در وجودمون نداره.
عالی.
ولی الان درس تموم شده، بالاخره رزیدنسی داره شروع میشه، this is the next level in the life
right.
and دیگه میخوام ببینم تصمیم گیریمو بکنم که میخوام ازدواج بکنیم یا نه.
خب آخه شما رایی ندارید عزیز، شما اگر مجبور هستی در یه جایی باشید یا نمیخواید جای دیگه برید، ایشون هم میخواد بره، برخی از قدم تعجب نکنید، اینا یه مقدار یافتن بهانه است برای کسی که آگاه و ناآگاه از چیزی ناراضیه، مخصوصا از ناحیه ایشون، چون برگشتنش به اونجا خیلی معنیدار برای یه امریکایی نیست. چقدر فاصله داره از نظر یا راه یا پرواز؟
2000 کیلومتر.
خب پس اون ور دنیاست.
آره میگم دیگه همین دارم همین میگم.
شما چه مدتی است امریکایی؟
من الان حدود دقیقاً بخواید حساب کنید 15-16 سال.
شما پس لیسانستون ایران گرفتید یا دیپلم؟
نه لیسانس آمریکایی.
خب شما واقعا مدتی اینجا بودی. به هر حال اگر سوالتون از من اینه که چه کنیم، به نظر من بهترین کار نیست که با یک کسی، یه امریکایی آگاه و آشنا، و ترجیح میدم که شاید اگر زن باشه بهتره، یه روانشناس خوب صحبت کنید ببینید واقعا در شما اختلافات یا اشکالاتی رو میتونه بیرون بکشه، به خودتون نشون بده که ببینید چه میکنید یا نه. اگر عیب و ایرادی نیست خب اون دیگه انتخاب شماست. حالا اگر ازتون برسن واقعا فکر کنید چقدر به هم علاقه مندید و یا کی به کی بیشتر علاقه منده، جواب شما چیه؟ من
به نظر من ایشون به من بیشتر علاقه مند هستن و بالاخره منم به ایشون علاقه مند هستم. علاقه وجود داره
به نظر من. حالا آیا ایشون خبر از اون ماجرای 30 پوند اضافه وزنشون داره و براش حاضره به خاطر شما کاری بکنه؟
والا این اضافه وزن مثل باونس مثل یویو میمونه. بعضی موقع میدونید 10 پونده، بعضی موقع میشه 30 پونده، یعنی ای کم و زیاده، یعنی یه دفعه فلت نیست بگیم ایشون 30 پوند.
خب البته اون علامت خوبی نیست ها، چون اگر ایشون توی اون ترموستات وزنیشون قرار میگرفت یه مثلا اگر یه ذره پایین و بالا میده، نشون دهنده حالت مودی ذهنشونه، یعنی احتمالاً یه مود سوینگ شدیدی هم داره.
خب مودسوینگ شهیدشون اینه که ما ازدواج نکردیم دیگه و ایشون پوشی بود برای اینکه ازدواج. من میگفتم نه باید این درس تموم شه.
خب من بهتون پیشنهادم اینه که حتما حالا که اینجوری شد حتما با یک کسی صحبت، یعنی اگر شما با یه نفر صحبت کنید خیلی بیشتر میتونه کمک کنه که خودتون هم خودتون رو واقعا هم همدیگر رو ببینید و هم همدیگر رو کنار هم ببینید.
بعد این مسئله دین و مذهب و زبان مادری چقدر
بود؟ اینا مسئله خواهد بود. بعدم ببینید مهم این است که شما خودتون چه ویژگی‌های فرهنگی و مذهبی دارید. دوم خانوادتون چقدر به شما نزدیکن و یا درگیر و یا حساس. بعد خانواده ایشون مهمه که چگونه به موضوع نگاه میکنن. مثلا اگر بدید شهر اونا، حالا اگر نرید تأثیر اونا معمولا از راه دور خیلی کمتره. بعدم واقعا این ماجرا، چون کاتولیک و مسلمان دو تا دین کنار هم و سازگار با هم نیستن، یه مقدار ادیان متقابلن دیگه.
مادرم هم اتفاقا همین هم راجبه این مسئله،
چون شما اگر مثلا فرض کنید با یه بودایی بود اوضاع خیلی فرق میکرد، گرچه غریبتر و عجیبتر بود، ولی اونا مثلا کاتولیک، حالا پروتستان بود بذاره فرق میکرد، ولی کاتولیک خیلی باورها تو این زمینه سفت و سخته. یعنی مثلا فرض بفرمایید خانواده همسرتون فکر میکنن مثلا فرزند نوشون اگه مسلمان بشه رفته جهنم و نجات نیافته چون غسل تعمید نداره، و اون وقت دختر چجوری با این موضوع برخورد میکنه؟
ولی خانوادش هم اینفلوئنشال هست
خیلی. به همین جهت که ببینید من چون این صحبت رو همیشه داشتم، معتقدم این کارها آدم کاری که نمیخواد تموم کنه نباید تموم کنه، نمیتونه تموم کنه نباید شروع کنه، ولی شما نه تنها شروع کردید به وسط راه هم رسیدید. حالا دیگه وقت این بحثا نیست، یعنی اونا همچنان تأثیر خودش رو به صورت عامل منفی یا بد یا مخرب داره، ولی مثل هر چیز دیگه ای که آدم باید مواظب باشه، اگر آگاه انسان نسبت بهش باشه خب کمک میکنه، ولی اگر یک کس دیگه نورافکن رو شما بیاندازه نه خودتون به هم نگاه کنید، شاید بیشتر بتونید همدیگر رو ببینید و ضمناً یه مقدار پرسش‌های دو طرفه مطرحه. من مطمئنم اگر توی تراپی خوب برید یه مقدار مطالبی رو از ایشون میشنوید و تفاوت‌ها و اشکالات و اختلافات یا احساسات و انتظاراتی که براتون میتونه جالب باشه که اصلا ایشون کجای این رابطه هست در حالی که شما او رو کجا میبینید. و بعدم برای من البته اگر با ایشون کار می‌کردم یه سوال بسیار جدی وجود داشت که تو چرا سراغ یه ایرانی مسلمان رفت؟ یعنی اونا موضوع جدی است. غالب اوقات این به خاطر این نیست که شما خوبید، بلکه به خاطر این است که از آنچه که او خودش رو متعلق به اون میدونه خوشحال و راضی نیست. بنابراین ما چون از یه چیزی بدمون میاد به سمت یه چیز دیگه میریم و ولی معناش اینه.
دقیقاً همین هستش. بهم گفته برای اینکه از بچگی اینا رفتن مدرسه کاتولیک و اینا منشن کرد، یعنی گفته به من که از کاتولیک از بچگی خوشش نمیاد.
خب همین دیگه. ببینید اینا بنده بارها عرض کردم، اگر یه کسی فرض کنید ایشون مثلا یا شما، ایشون فرض کنید چون مثال هستن، 5 دفعه با 5 تا پسر کاتولیک بیرون رفته بود و دوست بودن و اینها، بعد شما سر راهشون پیدا شده بود، یه مثلا است. اگر یه کسی یه زمینه یه نگتیو و منفی راجع به فرهنگ و مذهب داره، رفتنش به سمت دیگری از وضعیت بد آنچه که درش هست نه خوبی دیگری است. و به همجرس که بعد از این مدتی هم گرفتاری پیدا کنه، ضمناً آدم ها مخصوصا اگر یه پایه مذهبی کودکی داشت باشن، مثل کسانی که مدارس مذهبی رفتن، یه برگشت به اصلی رو دارن. یعنی ایشون اگر به من بگید یه خطر مثلا 20% داره که از سن 45 سالگی بعد سخت مذهبی بشه و کاتولیک بشه و هر یک شنبه راهی کلیسا. یعنی این احتمال هست، این بازگشت و برگشته تو انسانها، مخصوصا وقتی که مانند درخت را میفتن و میرن گل گلدون دیگران میشن، ولی این میل به درخت شدن دوباره اونها رو ممکنه جای قبلیشون برگردونه. این است که با یه آهستگی و دقتی حرکت کنین. امیدوارم اون چیزی که خیر صلاح شما و ایشون هست هر دو اتفاق بیفته. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر.
تمنام کنم. خواهش می‌کنم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
ای با چرا تو آینه رو شکستی؟ نکن موهای شورت رو دو دستی؟
چیکار کنم؟ خسته شدم از این لوک. کاشکی که این موها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیو لوک.
گفتی برم به مرکز نیو لوک؟
آره زنگ بزن خودتو بکن بوک، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونتو نیو لوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، تو کارشون خیلی خیلی دقیقن. یه سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیولوک بیمنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز دفع موهای زائد در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
دکتر علی منش، جراح متخصص لثه با بیش از 15 سال تجربه در کاشت دندان، در مطبی مجهز به سیتی سکن و دیجیتال ایکس ری در اورنج کانتی در شهر میشن ویهو، برای مدت کوتاهی ایمپلنت دندان را فقط به قیمت $899 ارائه می نماید. در ضمن مشاوره اول رایگان می باشد. تلفن مطب 866-972-2121 866-972-2121. عضو اکادمی جراحان لثه آمریکا و کنگره بین المللی کاشت دندان.
شیوا جون، بابا به به، عجب آشپزخونه شیک و مدرنی، درست مثل عکسای تو مجله ها شده. بالاخره ریمودل کردی.
آره میبینی بابا جون، یادته چقدر دنبال آشپزخونه میگشتم؟ مرسی از جی ام کیچن استودیو.
چی بابا؟
جی ام کیچن استودیو.
کجاست دخترم؟
همینجا تو ونچورا بولوارده. نمیدونی چه شوروم شیک و قشنگی دارن.
من مهندس قاسم میخچی با 27 سال تجربه طراحی از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه آشپزخانه ما جی ام کیچن استودیو دیدن نمایید.
شما با هر سلیقه و بودجه‌ای کابینت های آشپزخانه مورد علاقه خود را در نمایشگاه جی ام کیچن استودیو خواهید یافت. جی ام کیچن استودیو 818-226-99-10 gmkitchenstudio.com عضو 08 ایرانیان 818-226-99-10.
شب‌نشینی بزرگ به مناسبت روز مادر در مجتمع فرهنگ ارج با ستار خواننده گل‌ها و دل‌ها.
عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست.
انگامه حدیدی داد موسیقی
به خاطر تو میخونم یا توی
هنرمندی مایکل مرد هزار صدا. شنبه 8 می 2010 در مجتمع فرنگی ارتس واقع در شماره 6170 خیابان ویلبر. شروع برنامه رأس ساعت 8 بعد از ظهر. کلیه صندلی ها دارای شماره می باشند. با پارکینگ رایگان. برای رزرو بلیط و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 818-605-9660 تماس حاصل کنید.
فروش بلیط در کلیه فروشگاه های ایرانی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید. صداتون آهسته است. لطف کنید بلند صحبت کنید. ممنون میشم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، من توی کتاب درسیمون یه مطلب کوچولویی بود راجع به EQ، برام خیلی سوال پیش اومد. اولی مسئله این بود که میگفت یاد گرفتنیه. میخواستم دوست این در این مورد توضیح بدید. بعد میگفت افرادی که ایکیو بالا دارن، یعنی ایموشنال اینتلیجنس بالا دارن، 10 تا کار میتونن انجام بدن. فرصت هست براتون بگم؟
میخواید بخونید؟ بخونید.
یکیش این که به دیگران ریسپاند خوبی میدن، پیشنت و ایزی گوینگ هستن، ایموشنشون رو کنترل میتونن بکنن، وقتی که یه کاری اشتباهی میکنن عذرخواهی میکنن. اینو نمیدونم یعنی چی. They have positive enthusiastic attitude. که اگه ممکنه اینم دوست کنید
یعنی positive
and enthusiastic attitude،
یعنی حالت با هیجان و شوری در ارتباط با دیگران خودشون رو قرار دادن، مثبتن و با هیجان، درست مثل مثلا با اشتیاق به صحبت شما توجه میکنن و نگاه میکنن.
خب وارد دیگرش اینه که به تغییرات جواب خوبی میدن، مسئولیتشون رو خودشون رو در مقابل اشتباهاتشون میپذیرن و دقت میکنن که رفتارشون روی دیگران چه اثری داره، با دیگران خوب همکاری میکنن و وقتی که براشون مشکلی پیش میاد زندگیشون رو قدم به قدم پیش میبرن، گیواب نمیکنن. بعد گفته که اینجور افراد 5 تا سکیل دارن. یکی این که اموشن خودشونو میفهمن، میدونن چیه، اموشن خودشونو منیج میکنن، سلف موتیویشن دارن، موتیویشن دارن، بله. بعد اموشن دیگر آدمای دیگر رو میفهمن و با دیگران خوب رفتار میکنن. اگر واقعا کسی بتونه همه این کارا رو انجام بده خیلی آدم خوشبختی.
نه آخه سب کنید. نه ببینید بذارید یه ذره مسئله رو ببینیم این داستان چگونه است. ماجرا این است که یک کسی به اسم گاردنر درباره اجزای هوش مقدار مطالعات عمیق و سنگین 20-30 ساله کرده، البته دیگران هم بودن ولی او این رهبری رو داره و بعدن بحث و این گونه مطرح کرد. ابتدا هوش رو به 7 قسمت بعدن 8 قسمت تقسیم کرد و بعد یعنی گفت که هوش 8 تا جنبه مختلف داره. اولش مسئله وربال کلامیه، دومش موضوع ماتماتیکال مکانیکال یعنی زمینه مکانیکی و ریاضی، سومش موضوع اسپیس و فاصله است که مسئله زمان و اینا رو مشخص می‌کنه، چهارم موسیقیه، پنجم ارتباط که اخیر هست در ارتباط با طبیعت، ششمش این هست که فرد یک کنترلی به روی سیستم بدنی و فرماندهی خودش داره و بنابراین توانایی رو داره که تغییرات خاص رو در خودش به وجود بیاره. هفتم، از احساسات و عواطف و حالات خودش خبر داره. هشتم، میتونه خودش رو جای دیگران بذاره و از احساسات دیگران خبر داشته باشه. این دوستی که داستان ایکیو رو راه انداخت شماره 7 و 8 رو گرفت سر هم کرد و ازش میلیونر شد و بعدم چیزای دیگر بهش اضافه کرد که به نظر من به هوش ارتباطی نداره. همونطور که شما گفتید اینا یه مقدار مهارت‌های یادگیری دیگه که برمیگره به مسئله سوشالیزیشن. البته آدمی که یک از احساسات و عواطف و هیجانات خودش خبر داره و بنابراین هم درباره احساسش میاندیشه و به هر حال تفکر و تعقلی داره، هم درباره تفکر و تعقلش احساسی داره، چون یعنی هم این دوتا بسیار مهمن و ضمناً میتونه خودشو جای دیگران بذاره، خود از خودش بیرون بیاد و از جانب اونا به خودش و به اون آدم نگاه کنه، معلومه یه مقدار مهارت‌های اجتماعی پیدا می‌کنه که شما بهش اشاره کردید. یعنی اینا همه برمیگرده به موضوع سوشبل بودن، اجتماعی بودن، برمیگرده به یه زمینه‌ای از محبت و مهربونی نسبت به دیگران داشتن، احساس خوبی راجع به خود و دیگران داشتن، ولی اینا همش به ماجرای ایکیو ارتباطی نداره. یعنی این یه مقداری بیشتر یه توصیفی است که خواستن از یه مطلب فرض کنید 5 صفحه‌ای یه کتاب 250 صفحه‌ای در بیارن و همونطور که شما اشاره کردید رفتن سراغ چیزای دیگری که به نظر من اون چیزای دیگر اونقدر موضوع مربوط به هوش نیست، زمینه‌شو فراهم کنید. درست مثل اینکه فرض بفرمایید شما اگر بهره هوشی بالایی دارید خب زودتر خواندن یا نوشتن یا اینا رو یاد میگیرید، ولی نمیشه اومد راجع به خواندن و نوشتن اینا اون رو به عنوان نه نتیجه استعداد شما و یا هوش بالای شما، بلکه اون رو به عنوان مثلا یه جزئی از هوش گذاشت. شما چیزایی که برای من خوندید، البته شاید در اون کانتکستی که شما خوندیدش بشه این گونه بهش نگاه کرد، از نظر من فقط یه کسی است که یه موضوع کوچکی رو برداشته و اینو شاخ و برگ داده به چیزای مرتبط، به نوعی وصلش کرده، ولی اینا اون نیستن. یعنی اگر یه کسی گفت اون هوش در حقیقت عاطفی، احساسی، هیجانی یه فرد، معناش این چیزایی که شما خوندید نیست، ولی اون آدم خیلی راحت تره که به یه مجموعی از اینا ارتباط به بسلا برسه و این اون ماجرای ایجاد ارتباطه. یعنی از خود در آمدن، خود رو جای دیگری گذاشتن، مهربون بودن، خود رو خوب دانستن، دیگران رو خوب دانستن، به دنبال طرح و حل مسائل رفتن، اینا یه مقدار ویژگی های شخصیته، اینا یه مقدار ویژگی های مهارت های اجتماعیه، اینا بر میگرده به یه مقدار احساسات و عواطف دیگه‌ای که این بسا ناشی از اعتماد به نفس مثبت، پوزیتیو سلف کانفیدنس و سلف استیم، حرمت نفسه. همه اینا رو مرتبط کردن به یه چیز درست نیست. مثل اینکه من همه چیزهای شما رو مرتبط کنم به مثلا فهم و شما رو بذارم به مغزتون، یا مگر میگم مثلا مال پدر و مادرش، یعنی وقتی شما مثلا ازتون تعریف کنم بگم خب این پدر مادر دیگه، پدر مادر نبودن شما اصلا به وجود نمی اومدید. رابطه‌های علت و معلولی و رابطه‌های مجموعه نیستن. عرض کردم وقتی هم که من این کتاب اومد بیرون خوندم، خب کتاب خوبی بود، بحثی هم تربارش نبود، اما موضوع این بود که درست نیست که ما کار یک کسی دیگر رو بگیریم، ما پر و بال رو بهش بدیم، شاخ و برگی بهش اضافه کنیم، بعد از توش چیز دیگری در بیاریم. به همینجاست که حرف درسته، ولی به نظر من به ماجرای هوش مرتبط نیست، برای که هوش بر اساس تعریف بیش از 90% یا نزدیک 90%ش ارثیه، کاری براش نمیشه کرد، در حالی که تمام اون چیزایی که شما اشاره فرمودید یه مقدار مهارت‌هایی است که در آدما بعضیاشو کاملا اصلا میشه به وجود آورد حتی اگر زمیناشو نداشته باشه، و برخیش به هر حال احتیاج به یه زمینه‌ای داره برای که من و شما بتونیم ازش یه چیزی بیرون بیاریم. این است که حالا پرسشتون رو بفرمایید، من باش موضوعی ندارم، ولی اینکه ما بخوایم یک باره توانایی و مهارت ارتباطی یه آدمی رو که میتونه تو رابطه و ارتباط، یعنی relationship and communication، یه نقش مفید سازنده مثبتی در چارچوب همکاری و یاری داشته باشه رو مرتبطش بکنیم به عامل هوش، من باش مسئله دارم. درسته که هوش اصلا تعریف کلیش تنوع در سازشه و بنابراین این قابلیت اصلا هوش رو بیش از هر جمله دیگه توصیف میکنه، اما این بسیار متفاوته که حالا ما دیگه هر چیز دیگه هم بعدم ازش بگیم، مثلا فرض کنین که بگم اونجا گفت مثلا پولدارم میشی، مثلا قدرتمندم میشی، خب اینا اینجوری باشه همه چیزو میشه اصلا مرتبط کرد به مغز، میشه مرتبط کرد به نقش مادر، میشه مرتبط کرد فرض کنین به محیط اجتماعی. اینا همه چیز رو به یه چیز یا به یه مجموعی از چیزایی که مورد نظرمون مرتبط کردنه، در حالی که علل و عوامل فراونی وجود داره، نتایج مختلف و متفاوتی هم به دست بیاد. بنابراین امید من این است که من با هیچ کدوم از اون حرفایی که شما زدید مخالفت ندارم، ولی این رو من تحت عنوان EQ نمیبینم که بخوام ازش بحث هوش احساسی یا هیجانی رو بگم اینا همش یعنی اون. ولی همونطور که اصلا یکی از اجزای مهمه هشت قانون، حالا فرض کنید یه همچین آدمی باید یه توانایی هوش وربال داشته باشه و الا گرفتاریست، اگر تو اون زمینه من یا حتی متمتیکال مکانیکال، به هر حال باید یه زمینه منطقی و معقول داشته باشه، ولی تو روابطش با زمینه احساسی و عاطفی میتونه کار دست خودش بده و در نتیجه گرفتاری هایی به وجود بیاره. همه اینا تازه یه زمینه فراهم میکنه برای یه نوع ارتباطات خاص مغزی که موجب رشد عقلی میشه که بعداً در موارد مشکل توان اینو پیدا میکنه که بتونه مسائل رو حل کنه و در نتیجه از اون عقل به یه چیزی کمی متفاوت به شعور و تدبیر برسه. اینه که حرفایی که شما زدید درست است، مرتبط هم هست، ولی رابطه علت و معلول نیست. ولی برخی از این چیزایی که شما فرمودید ای بسا 20% به عامل هوش مرتبط، 80% به مهارت‌های دیگه و یا احتمالاً مسئله سلف استیم مرتبط. یعنی اونجا خیلی بیشتر اینو توجیه می‌کنه. یعنی شما توی سلف استیم و حرمت نفس می‌تونید بعضی از اون موارد رو بیارید و بگید اینا مرتبطن به موضوع حرمت نفس. و من خیلی راحت‌ترم برای اینکه رابطه علت و معلولی اونا رو می‌تونم ببینم. ولی این رابطه علت و معلولی که شما برای من بیان میکنید در حالی که نفیش نمیکنم ولی اونقدر مؤثر نیست. درست بسید که مثلا فرض بفرمونم بگم علت موفقیت شغلی و تحصیلی شما به خاطر مثلا خدمتکار خوبی بود که مهربون بود وقتی پدر مادر شما بیرون میرفتن مواظب شما بود، معلومه اون نقش میتونه داشته باشه، ولی اون نقشش 1% موفقیت شغلی شما، 99% دیگهش به کی مرتبطه. بنابراین در حالی که حرف درسته به نظر من خیلی دقیق نیست، دقیق نیست. البته به صورتی که شما ارائهش کردید شاید اینا توی مجموعه اگر ببینیم و ببینیم اونم از یه جایی به این نتایج است، ولی اینکه اون 10 تا و 5 تا رو به این صورت قطار بکنه در حقیقت یک نوع نتیجه گیری است که به نظر من چون به چیزای دیگه مرتبطه نمیشه ازش این نتیجه گرفت که اینا همه برمیگردن به اون هوش احساسی هیجانی.
بله همجور که می فرمایید اون نوشته بیشتر از این بود که من براتون خوندم، ولی یه قسمتش که بر من خیلی جالب بود این بود که گفته بود که این یاد گرفتنی ویکندلر نیست و بعد اون یه عده‌ای هستن که در بچگی اینو یاد می گیرن و این مهارت ها رو پیدا می کنن، ولی می گفته که توی بزرگسالی هم امکانش هست که داری که این مهارت ها رو ندارن اینا رو یاد بگیرن.
خب
شما می دونید چجوری؟
نه ببینید، نه ببینید عزیز، نه ببینید، روزی که اینو به هوش مرتبط میکنید نه، برای که وقتی هوش شما به عرض من توجه کردید گرفتاری من با این موضوع همین بود، روزی که شما به هوش موضوع رو مرتبط کردید که چیزی نزدیک 85-90% ارثیه، نه توانایی من محدود عزیز، شما بهره هوش منو به این راحتی‌ها تو دنیای امروز با آگاهی دارین بیشتر از 5-10% نمیتونید بالا ببرید. پس بنابراین اگر تقریبا اینه پس یاد گرفتنی به اون صورت اگر مرتبطش به هوش، اما اگر اینو اومدیم مرتبطش به هوش نکردیم بلکه مرتبط به موضوعی دیگری کردیم که به ویژگی‌ها و صفات شخصیتی مرتبط، که اصولاً تعریف شخصیت در مقابل هوش همینه، مجموعه صفات و ویژگی‌های نسبتاً پایداری است که آموخته شده. It's a learned behavior. روزی که شما ببریدش وارد اون مرحلهش بکنید، اون وقت است که حالا میشه گفتگو کرد درباره اینکه در کودکی ممکنه انسان به صورت آگاه و ناآگاه از طریق ارتباطات درست پدر مادر با خودش و خودش با دیگران بیاموزه و یا در بزرگسالی به دنبال شرکت کنه. ببینید من در ایران خاطرم هست، حالا میخواید به عنوان یه مطلب از کنم، من سر کلاس ها چون اونجا یه مقدار من شعار داشتم، یکیش این بود که هر وقت 100% حق با شماست 70% حق با شماست، هر وقت 70% حق با شماست، یعنی شما اینجوری فکر کنید مطمئن بشید حق با طرف مقابله. معناش چی بود؟ معناش این بود که ما به خودمون حق میدیم و ما وقتی فکر کنیم 70% حق داریم اصلا حقی نداریم، برای که ما دنیا رو اینجوری میبینیم. معناش این است که خودتو جای دیگری بگذار، از دید دیگری نگاه کن. تو روزی که 100% فکر میکنی حق داری 70% حق داری و روزی که 70% فکر کنی حتما تو حقی نداری، او بیش از تو حق داره. خب اینو باید آموخت. معنای این حرف این است که شما تو زندگیتون درباره برداشتتون، دریافتتون، باورتون شک کنید و ضمناً کوشش کنید خودتون جای او بگذارید. ببینید بارها من رو خط رادیو تلویزیون چی دیدم؟ بانوی ارجمندی یا آقایی آمدن روی خط، گفتم مثلا پسر 8 ماهه یا 1 ساله من این کار میکنه، من براش توضیح میدم این کار نکن. خب این چی نشون میده؟ نشون میده نداشتن اون هوش دیگه. خودتون جای بچه 8 ماهه 10 ماهه بگذارید. بانوی ارجمندی روی خط آمدن، اتفاقاً چندی قبلم باز تکرار شد، یه صحبتی راجع به بچه 8 ماهه 10 ماهه کردن، گفتم جوابتون از من بشنوید. زام زلوم زلیم بوم دوم دارم، شما فهمیدید؟ گفت نه. گفتم خب بچه‌ها وقتی شما حرف می‌زنید همینجوری حرف شما رو می‌فهمه. شما می‌تونید برای بچه یه ساله توضیح بدید که پسرم نکن، این کار درست نیست، خطرناکه. اصلا چی بگید به من؟ اما روزی که شما از خودتون بیرون اومدید، با بچه 2 ساله به زبون 2 سالگیش در حد فهم او صحبت می‌کنید و بعدم به همین جاست که شما می‌تونید معلم خوبی باشید. یه عده از آدم‌ها معلم خوبی نیستن. علت این است که نمی‌تونن خودشون جای دیگری بگذارن و از جایگاه اونها به موضوع و مطلب نگاه کنن. از دید خودشون حرفای خودشون رو می‌زنن. و وقتی شما حرفای خودتون رو میزنید، مخصوصا یه ذهنیت خاصی مربوط به خودتون دارید، ابدا با دیگری اون ارتباط و انتقال رو برقرار نمی‌کنید. مهمترین هنر زندگی در ارتباط با دیگران خود رو جای دیگران قرار دادن. این همون چیزی است که تو کار سایکوتراپی به عنوان امپاتی میشناسیمش. امپاتی یعنی من خودم رو جای شما بذارم، منهای احساس. به همین جاست که یه تراپیست خوب تراپیستی است که میتونه خودش رو کاملا جای کلاینتش یا مریضش بگذاره، یعنی او رو حس کنه، او رو درک کنه، او رو بفهمه، با حافظش، با خاطرش، با زندگیش، با دردش، با رنجش، با حالاتش آشنا بشه، اما احساساتی نشه. چون اگر سیمپاتی شد، یعنی اون حالت رو پیدا کرد، کار تراپی دچار اشکال میشه. بنابراین یه روانشناس قرار بر این هست که بتونه خودش رو جای دیگری بگذاره، درست بره توی قالب به او بدون اون حالات احساسی عاطفی هیجانی در حد ممکنش. چون اگر وارد اون مرحله بشه میشه سیمپاتی. یعنی اگر روانشناس شما نشست با شما گریه کرد، یه حالا سیمپاتی است نات امپاتی. و در نتیجه ماجرای این هوش، ماجرای امپاتی و سیمپاتی هر دو هست و بعدم معلومه این به درد میخوره در روابط کلی. شما روزی که چرا میگن یه کسی میتونه کامیونیکیت کنه؟ برای که میتونه در حد و سطح دیگران صحبت کنه. چرا شما تو کامیونیکیشن میگن اگر با یک کسی حرف میزنید یا با بچه‌ها در سطح اونا بشینید که چشم شما با هم دیگه موازی یا ترازی باشه، یعنی دو تایی چشمتون تو یه حد باشه، نمیتونید بیسید با بچه حرف بزنید از بالا به پایین. شما قرار درست در مقابل او باشید، یا او رو بیارید بذارید یه چیزی که هم باشه یا شما بشینید. و دقیقاً این ماجرا است اونجا مطرح. بنابراین شما اگر من میفرمایید اینا رو چگونه میشه آموخت، اینا هر کدومش برمیگره به مهارتی که هر کدومش به یک قسمتی از مسائل روانی مرتبطی. همطور که عرض کردم یه مقدارش اعتماد به نفسه، یه مقدار حرمت نفسه، یکی اعتماد و اطمینان به دیگرانه، یکی حالت مهربانیه، یکی احساس امنیته، یکی نداشتن شرم و خجالته، یکی خوشبین و امیدوار و مثبت بودنه. اینا چیزای شخصیتیه، اینا مسائل هوشی نیست. پس بنابراین اونها رو میشه یاد گرفت. فقط مهم این است که درست مثل من و شما که اگر یه هوشی داریم میتونیم یه زبان یاد بگیریم یا یه موسیقی بنوازیم، با توجه به میزان اون هوش توانایی من برای آموختن زبان یا مهارت انگلیسی مطرحه. همه اون چیزهایی که شما فرمودید مهارت‌های در حقیقت اجتماعی است که به درد مدیریت، به درد معلمی، به درد ارتباطات اجتماعی و انسانی ما میخوره و اونها رو میشه از اونجا آموخت، ولی نه از طریق موضوع هوش. حالا اگر این کتاب یا هر مطلبی که میخونید در اون باره توضیح داده، بحث رو از هوش شروع کرده ولی به زمینه‌های دیگر رشد و شخصیت رسونده، که کاملا حرف درسته ولی موضوع از اونجا شروع میشه ولی تا آخر در همون حد و سطح و اون موضوع ادامه پیدا نکنه. من به پیام هم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم. خدا
نگهدار. لطفاً خواهش می‌کنم. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
عمر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهند. سومین شعبه هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت‌های معتبر بیمه در 8800 برتون وی در شهر بیولی هیلز افتتاح شد. تلفن 800 720 1185، 800 720 1185.
سلام، چه موقع خوبی اومدی به من سر بزنی. آخه برای مهمونی بزرگ فردا دارم میرم کیو مارکت. اگه کاری نداری بیا با هم بریم.
بازم کیو مارکت؟ تو پریروز اونجا بودی.
از یک مارکت پروپیمونه که انواع گوشت و مرغ و ماهی تازه، انواع سبزیجات و میوه های باب مهمونی رو با انواع نیازهای دیگه تدارک دیده، نیازی ندارم برم به مارکت دیگه.
کیو مارکت واقع در شماره 17261 ونوون نبش لوئیس، 818 345 4251.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با فرارسیدن ایام تابستان و تعطیلات مدارس، زمان تفریحات خانواده ها هم شروع می شود. از ماه می، کلاب 670 و وی آی پی تورز میزبان گردش های یک و دو روزه خارج از شهر شما خواهند بود. آیا شما و کودکانتان مایل به دیدار از عجایب و شگفتی های حیوانات در سی ورد، باغ وحش و پارک حیوانات وحشی هستید؟ اولین تور در 15 ماه می به سان دیگو و دیدن یکی از مکانهای تفریحی آن می باشد. بهای این سفرها بین 99 تا 109 دلار برای بزرگسالان و 79 تا 89 دلار برای کودکان بین 2 تا 9 ساله خواهد بود. این قیمت شامل اتوبوس‌های رفت و برگشت از لس آنجلس و اورنج کاونتی و بلیط ورودی مراکز دیدنی و خوراکی‌های خوشمزه ایرانی خواهد بود. تابستان امسال کلاب 670 و وی آی پی تور سرگرمی‌های خانوادگی شما را آسان و ارزان تدارک دیدند. فقط با یک تلفن سوار اتوبوس شوید و بقیه را به ما بسپارید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-641-3713 310-641-3713 تماس گرفته و یا به وبسایت club670.com سری بزنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 18 ماه می در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس استرس، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و عصبانیت انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 19 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت از پنجشنبه 20 ماه می در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین شنبه آینده 15 در مونترال خواهم بود کانادا، 11 تا 3 کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، محل برگزاری کتابخانه ملی کبک. دوستان میتونن از خانه ایران و یا فروشگاه تپش کارت ورودی رو دریافت کنند. همچنین روز 16 ماه می در تورنتو خواهم بود، 11 تا 3 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام. محل برگزاری شرایتون ریچموند هال، ریچموند هیل در هایوی 7 در تورنتو. دوستان خوب در رادیو صدای ایران میتونن شما رو در این زمینه کمک کنند و کارت ورودی را از قبل تقدیم حضورتون کنند. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از سیاتل واشنگتن به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از 21 آگوست آغاز شده شنبه و تا شنبه 28 آگوست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که این کشتی احتمالاً به زودی سولد اوت خواهد شد، بنابراین اگر مایلید در این باره زودتر اقدام کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام خسته نباشید.
سلام بفرمایید. صداتون آهسته است عزیز، ببخشید منو.
من بنفس صداتم دوست. دوستو الکوی من 27 سالمه، فرزند یک خانواده 5 تا بچه ایم که من فرزند سومم و الان دانشجوی دکترا هستم در کانادا. و یکی مشکلات اصلی من مسئله سلف کنترل در تحصیله. قبلا هم در این باره یه بار با شما صحبت کردم، شما این تکنیک هایی گفتید، خودم هم مطالعاتی داشتم تو این زمینه، ولی تکنیکی که مثلا شما من گفته بودید صحبت کردن با آینه بود که حدود یه ماه من این کار انجام میدادم و خیلی موثر بود، ولی بعد از یک ماه اون اثری که ازش انتظار داشتم یه از بین رفت. و
آخه ارتباطش با سلف کنترل از کجا؟ من سلف کنترل نفهمیدم چه ارتباطی به ماجرای آینه داشت. اون ممکن بود برای سلف استیمتون باشه یا برای تمرین گفتگو، حالا اصلا من یادم نیست، ولی سلف کنترل مقصود شما چه کنترلی از دستتون در میره و مثلا یک کنترل تحصیلی یعنی چی؟ یعنی این تعریف اسم خودتون داری؟
من اینه که مثلا من میخوام در مورد برای پروژه‌ام روزی 4 ساعت وقت بذارم یا روزی 3 ساعت وقت بذارم، ولی عملا موفق به انجام این کار نمیشم.
خب آخه اینش ارتباطی به سلف کنترل حتی داره، ولی نه اونقدر. اون بر میگرده به یه مقدار موضوع. یک، شما اگر کسی هستید که از کودکی بهتون گفتن این کار رو بکنه نکن و یا به این نظر رسیدید که زندگی یه تحمیله، معلومه که هر وقت میخواید یه کاری بکنید یا تا خودتون میخواید بکنید چون رو تحمیل میدونید میخواید از زیرش در. بنابراین این مورد اول. دومین مسئله این است که من اگر کسی هستم که کار رو میخوام به نوعی انجام بدم، دوروریای من یه جوری منو تحت فشار گذاشتن که حالا پاشو کارتو بکن یا اینجوری بکن یا اینجوری نشین یا اونجوری نخواب، در وقت انجام کار تو کار من دخالت چون کردن، من یه احساس بدی اونجا پیدا کردم. موضوع دیگر مسئله این است که اصلا این کاری که دارم میکنم واقعا با تمام وجودم میخوام بکنم یا منی که دارم مهندس یا دکتر میشم خودم نمیخواستم مهندس و دکتر بشم، این رو به من تحمیل کردن و یا من به این راه افتادم، جرأت به هم زدنش هم ندارم، ولی واقعا ته دلم یه جور دیگه میخواستم زندگی کنم یا درس بخونم. ولی مهمترین مسئلهش عامل زمانه، یعنی شما کسی هستید که قرار هست امروز رو مساوی فردا بدونید و نمیدونید، چون کسی که دقیقاً امروز رو مساوی فردا میدونه درد و لذت امروز رو مساوی درد و لذت فردا میبینه و هر کسی که امروز رو مساوی فردا ببینه و درد و لذت امروز رو مساوی فردا ببینه، درد رو امروز میکشه، لذت رو بعدن میبینه. آدمایی که یه مقداری حال رو به آینده ترجیح میدن کسانی هستن که پس لذت رو امروز میخوان ببرند و درد رو به فردا منتقل بکنن. پس منی که قراره درس بخونم درس رو امروز نمیخونم، میگذارم فردا. در نتیجه تو زندگی برنامه ها به هم میریزه. موضوع بیشتر نگاه من است به زمان و اینکه آیا واقعا این تداوم رو میبینم، آیا امروز رو مساوی فردا میدونم یا به دلیل آسیبا، باورها، امیدها، انتظارات، نگرانی ها امروز و فردا رو جدا میبینم. به همین جهت است که برخی از آدما اصولا کارشون انجام میدن و راحت میگیرن میشینن، برخی از آدما کارو در آخرین لحظه انجام میدن. دلایل کار در آخرین لحظه انجام دادنم غالب اوقات برمیگرده به آسیب 6 تا 12 سالگی و محیط آموزشی علاوه بر مسئله خانه. بنابراین ریشه موضوع اونجاست. شما میتونید اداره کردن و کنترل خودتون رو سر یه چیزایی داشته باشید، ولی اون کافی نیست. من برای کنترل کردن یه اتومبیل قرار ترمزم این اتومبیلم داشته باشه، این نداره که خب من نمیتونم کنترلش کنم. به همین جهت است که از بحث سلف کنترل بیاد بیرون. اگر شما حرفتون این هست که شما یک با یه رغبت و اشتیاقی درس نمیخونید، خب اون بر میگرده به انگیزه های شما برای خوندن. اگر شما حرفتون این است که کار امروز رو به فردا یا مثلا درس امروز رو به فردا مرتبط میکنید، غالب اوقات بر میگرده به علاوه بر اون چیزی که عرض کردم واقعا به مسئله زمان، اونه که مشکل شماست و قانع کردن خودتون به و یا رسیدن به این که واقعا درد امروز با درد فردا مساوی است. یک ساعت کتابی که امروز شما میخونید مساوی است با یک ساعت فردا، یه شکلاتی که امروز میخورید مساوی است با یک شکلات فردا، نه اینکه شکلات امروز دو برابره. و شما میدونید این گرفتاری ما مخصوصا وقتی پیدا میشه که عرصه برامون تنگ میشه یا به هر حال دل اون میخواد پرت و پلا بگیم، اون وقت معتقدیم که دمی غنیمت هست و امروز رو خوش باش و کی از فردا خبر داره و یه مقدار اشعاری هم از این که مربوط به خیام باشه یا نباشه رو که البته حتما اون شاید 70 تا دو بیتی داره نه 2000 تا به اون نسبت میدیم که توش خوش بودن و بیمسئولیت بودن و در لحظه لذت بردن است که ما رو به هزار خطر و ضرر میاندازه، نه در لحظه زندگی کردن که باید حساب سود و زیان رو بکنیم. اینا به اون موضوع مرتبطه. مسئله واقعا سلف کنترل رو نمیخوام بگم نیست، ولی سلف کنترل از اینجا میاد که من روزی که بدونم اگر درد رو امروز بکشم لذت فردا ببرم، درد امروزم کمتر میشه، لذت فردام بیشتر میشه، برای که این درد الان به خاطر احساس لذت فردا برای من قابل قبولتر و قابل تحملتر میشه و اصولا همکنون هم دارم لذت میبرم از فردایی که قرار لذت ببرم، بنابراین اون لذت بیشتر میشه، این درد کمتر میشه، پس من برنده. در حالی که در آغاز لذت و درد با هم مساوی بودن. ولی اگر شما آمدید امروز رو به فردا ترجیح دارید، الان میرید لذت رو میبرید ولی نگرانی فردا و مشق فردا و کار فردا حتی اون لذت رو میتونه برای شما زهر کنه. این همون گرفتاری بود که ما در ایران داشتیم. من خاطرم از وقتی که 13 به در میشد خیلی خوشحال بودیم برای 13 به در، ولی یه دفعه وسط 13 به در ایران راه یادمون میومد یا کسی به خاطر اون بود که مشقاتو ننوشتی قلبمون هری میریخت و شب 13 گریه کنون میامدیم و حالا با اون خستگی و اون ایام حالا باید میشستیم مشق نوشتن تا صبح که فردا بریم تحویل بدیم و این معلمین بی انصاف ما هم نمیمدن این 15 روز ما هوم ورکی ندن، تکلیف مدرسه ای ندن که ما واقعا لذت ببریم، چون قرار بود همه چیزو خراب کنن دیگه. یعنی میخوام به شما بگم این اون چیزی است که سبب میشه فردی که امروز رو مساوی فردا نمیدونه تو زندگی از پا در بیاد. و به همین جهت است که نه تنها این رو پیشنهاد میکنن، در یه مفهوم دیگری اصولا کار تربیتی به تاخیر انداختن لذت و پاداش، یعنی دیلی گراتیفیکیشن. و مقصود از دیلی گراتیفیکیشن این است که ما واقع بینانه آنچه که لذت و پاداش هست رو پخش کنیم. یعنی اگر به من شما 7 دلار دادن گفتن برای یه هفته، ما قرار روز 1 دلارشو خرج کنیم. در این شرایط هست که بیشترین لذت رو می‌بریم و کمترین درد رو. در حالی که اگر همش روز اول یا دوم خرج کنیم که بیشتر آدمام کنم، ما 5 روز بعد باید گرسنگی بکشیم و رنج بسیار می‌بریم. یا اگر آدم وحشت زده ای باشیم اصلا مصرف نمی‌کنیم، 7 دلار رو پس انداز می‌کنیم که یه بیمار این گونه زندگی می‌کنن، حالا رنج می‌برن برای اینکه مبادا در آینده مثلا کم داشته باشن و در نتیجه رنج ببرن. حالا رنج قطعی چند برابر رو میپذیرن برای رنج احتمالی آینده. اینا اون نگاه های غیر واقع بینانه است که آدم ها میکنن و در نتیجه تصمیم میگیرن برای برنامه هاشون. به همین جد است که روزی که شما بیایید بر اساس یک احتیاجی که به درستی ارزیابی شده در خودتون انگیزه و نیت، یعنی موتیویشن و اینتنشنی به وجود بیارید که به سمت هدفی گولی حرکت کنید، باید براش استراتژی داشته باشید و در چارچوب استراتژی آخرش به برنامه میرسید. و در مفهوم برنامه، برنامه یه طرحی است که زمان داره و مسئله اصلی و اساسی برای شما زمانه. یعنی شما قرار هست که به خودتون بگید که من وقتی که قراره فرض کنید 20 ساعت مطالعه کنم و این مال 5 روز آینده است، بهترین کار این است که 4 روز اول 4 تا 5 ساعت بخونم و روز آخر آزاد باشم که اگرم لازم بود جبران کنم. نه اینکه درست برعکس بگم نه حالا نمیخونم، میذارم فرض کنید 3 روز آینده یا 2 روز آینده یا روز آخر اصلا نمیخوابم، شب تا صبح میمونم اون 20 ساعت رو اون شب میخونم. این بازی و سیاه بازی رو ما سر خودمون میاریم. و البته از کودکی هم طور که عرض کردم، چون همیشه کار درس و مطالعه و مشق و اینا تحمیل خارجی بوده، اصولا ما در مقابلش مقاومت کنیم، حتی اینجا اگر هیچ کس نیست و تصمیم دقیق خودمونه و موضوع هم برامون مهمه. به همین جاست که آدمایی هستن که همه کارهایی که خیلی هم دوست دارن رو در آخرین لحظه انجام میدن و این اون گرفتاری است که متاسفانه بسیاری از آدما دارن، فقط به خاطر برهم خوردن همین ذهنیتی است که خدمتتون عرض کردم و عادتی است که به این کار کردن.
دکتر اگه من باهم در این زمینه خودم هم مطالعاتی داشته باشم تو چه
بهترین کار تایم من بهترین کار تمام کتاب ها و یا سی دی هاست که درباره تایم منیجمنت هست، یعنی اونایی که با مفهوم زمان کار دارن، چون موضوع زمان موضوع بسیار پیچیده است. من و شما در جهان دو تا پدیده که بیشتر نداریم، یکی اشیا و اشخاص هستن، یکی زمان، و زمان خیلی از اوقات مهمتر از اشخاص و اشیا هستن. به همین جهت که اگر کسی تفنگ رو تو سر من و شما بذاره بگه هر چه داری رو بده ولام میکشن، ما هم چیزو میدیم، بنابراین عمرمون رو بیشتر از اشیا میخوایم. بنابراین روزی که من و شما برخورد درستی با مفهوم زمان و وقت نداریم و روزی که من و شما از یه محیط اجتماعی یا خانوادگی یا محیط آموزشی میایم که ماجرای درس خوندن غالبا کار تکراری بیهوده بوده مثل بچهای بیخود و یه مقدار خطر و تنبیه و اشکال و اعتراض و به مقداری برخی از اوقات شاید بشه گفت مطلق گرایی درش بوده که باید بهترین باشی و چنین و چنان باشی یا کمال پرستی و پرفکشنیزم بوده، معلومه گرفتار میشیم و دنبال فرصت و بهانه میگردیم پیرون بیاد. به هر حال تایم منیجمنت بهترینه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. سلام میگم، خواهش میکنم. شنگال ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار. اجازه بدید که قبل از تمام شدن برنامه، روز مادر رو به همه مادرانی که همیشه مادر بودند و هستند و خواهند بود صمیمانه تبریک بگم.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت، به این مفتی مفتی هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که زی ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند به به میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
در قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رؤوف در انسینو برای درمان بیماری های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری های پوستی، قارچ های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه های پوستی، جوانسازی، زیباسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل های اسیدی و کرم های ویژه دکتر رؤوف صورت می گیرد. مرکز درمانی و زیبایی دکتر تورج رؤوف دارای جدیدترین دستگاه های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد و جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می باشد. در این مرکز تزریق بوتاکس، رستولین، ریدیس، جوب درم برای از بین بردن خطوط و جوانسازی زیباسازی گونه و لبهای شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و تخفیف‌های ویژه انجام می‌گیرد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف جهت انجام تحقیقات جدید پزشکی خود در زمینه بیماران مبتلا به استرایسس داوطلب می‌پذیرد. کلیه آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت خواهد شد. تلفن 818-788-5060 drrauf.com.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
ای
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قاش ناخون گرفتم. نمیدونم چیکار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخن پا یا تونل فانگس رنج می برید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در مناطق بیورلی هیلز، نورث ریج، سانتا کریدا و اورنج کاونتی تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
هادی و صمد 10 سال بعد.
آخرین اجرا در آمریکا همین یک شنبه 9 می روز مادر، ویلشر ایبال تیتر.
818-887-78-78.
فرزند چندم خانواده این؟ کی؟ بچه چندم؟
این آقا به ما میگه تو دیگه بچه نیستی، خرچه ای.
میشه برید melliticket.com، شرکت کتاب، میوزیک باکس، ایلات مارکت، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، هانی گروسری، سایان مارکت، هولسام چوی